بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حادثه منا، 19 مهر ماه 94، تبریز.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، تسلیت عرض میکنم شهادت و جان باختن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون رو در فاجعه منا. امشب قرار پیرامون این بحث محضر شما باشم و مزاحم شما بزرگواران بشم. صحبت کردن پیرامون این فاجعه و روشن شدن ابعادش مستلزم گذر زمانه. باید یه خورده زمان بگذره و واقعا یه سری مسائل روشن بشه. منتها از یک جهت هم اینه که برخی از مسائل الان آشکار و واضحه. بعضی از شیطنت‌ها خیلی واضحه، نیاز به گذر زمان هم به اون شکل نداره. اینکه الان متاسفانه یک نگرانی وجود داره که نکنه مثل واقعی تیربار کردن 400 نفر از هموطنانم که کشتن اینها سال 66 اینم به فراموشی سپرده بشه و از این جهت باید ترسید و به قولی مراقب بود. ببینید عزیزان، صحبت در رابطه با این مفصل و طولانیه و محضر شما عرض میکنم که من توی مشهد دو جلسه دو ساعت و نیم شاید میشد پیرامون این صحبت کردم و باز بخشی از صحبت ها موند. اینجا هم حالا من میخوام بحث رو توی یک ساعت و نیم بخوام جمع بکنم. اینجا الحمدلله شکر خدا جمعیت زیادی اومده، میترسیم فاجعه تبریز درست نشه، فاجعه منا نشه. بعد خدمت شما بزرگواران عرض بکنم در این که این حادثه دو بخش داره، گوش کنید. یکی این که حالت زیادشو در نظر میگیریم میگیم عمدی بوده، یک حالتی رو هم در نظر میگیریم کمه کمش میگیم اینا بی عرضه بودن. یعنی سعودیا عرضه مدیریت حج ندارن، باید برن کنار، باید، چون اونجا خانه خدا مال آل سعود نیست، اینا یه خانوادن 100 سال اونجا حاکم شده، اسم اون منطقه رو که حجازه برداشتن زدن به اسم خودشون عربستان سعودی. این اینه که مثلا من بیام برم یه جایی رو بگیرم بذارم مثلا ایران رائفی، عربستان رائفی، اینطور است. خب این ظلمه. یه نفر آدم تو کی هستی که همچین کاری بکنی؟ اینها از همون ابتدا مورد حمایت انگلستان بودن. خود هیلاری کلینتون یک عبارت داره خیلی عجیب، میگه ما وهابیت رو از دهنش بپره، ما وهابیت مال ماست، یه همچین چیزی که عبارت شبیه قریب به مظلوم میگه، یعنی منتسب بودن وهابیت به غربی ها یه چیز واضحه. تا الان هم اینا جنایتش کم نبوده، کشتن از همه اولا، از همه بیشتر از سنی ها هم کشتن. هر کسی میگفتن ما رو قبول نداره کافر باید کشته شه. حالا نهایتا شد این آل سعود، و من نمیخوام در مورد تاریخچه وهابیت بخوام صحبت بکنم. الان حرفی که داریم ما اینه که رو همین مباحث میخوام بحثم من پیش ببرم. چرا این حادثه رو اینا رقم زدن؟ چی بهشون میرسید؟ نزدیک 8 9 تا دلیل بنده دارم بابت این. عرض میکنم خدمتون، خیلی هم سریع میگذرم تا بتونم برسم، یعنی بخش اول صحبتم تئوریه حرفه و بعدش بابت اثبات اینها میخوام فیلم و کلیپ نشون بدم. یک جا هم به صحبت‌های خودمون استناد نخواهم کرد. هر جا میخوام سند بیارم از شبکه العربیه میارم، از شبکه وهابی میارم که اینا دهنشون بسته بشه. اولین بحث انتقال نسل، انتقال قدرت از نسل سومی به نسل از نسل دومی به نسل سومی است. آقای عبدالعزیز بزرگ اینها که حالا درک هم واصل شده، این که فهد بچهش بود، فهد ابن عبدالعزیز، عبدالله پسرونه، سلمان پسرشه، این از اینها خواست که پسرانم پادشاه بشن. یعنی تا موقعی که پسراش زنده باشن حکومت به کسی دیگه نباید برسه. حالا اون نزدیک 200 تا براش بچه نقل کردن. خب آن کارخونه درست کرده بودن تو بچه پس میداخته، خیلی آدم های عجیب غریبی. بعد زنه رو میگرفت باش ازدواج میکرد، بچه به دنیا میابد براش طلاقش میداد، باز یه زن دیگه میگرفت. خب چون اینا صیغه هم که ندارن میدونید. بعد ببینید چه آدم های فقط دنبال عیش و نوش و این داستان های خاص خودشو میدن. بچه های اینا الان داره تعمی کشنیده، کسی نمونده، همه سنا بالا. الان من شما داریم با هم صحبت میکنیم، همین سلمان آخرین خبر از بستری شدنش هست، همین ملک سلمان بیمارستان. خب این یعنی چی؟ یعنی که دیگه آخر کار رسیده. امریکایی ها بسیار نگران عربستان هست. عربستان روزی 11 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، ایران 1 میلیون. خب ما 1 میلیون بشکه نفت میفروشیم، اونا چقدر؟ 11. تو یک رو تو 3 روز معادل 1 ماه ما تولید میکنه. قیمت نفت آمریکا با عربستان پایین نگه میداره. حواستون به منه؟ قیمت نفت با عربستان پایین نگه میداره. الان نفت اومده رو 40 دلار، ما داریم ضرر میکنیم دیگه، ایران فروشنده نفته. چی داره این کار میکنه؟ عربستان با افزایش تولید بهش میگه اضافه تر تولید نکن، میگه دوست دارم. چاهای نفتش عمدتاً تو مناطق شیعه نشین عربستانه. عربستان نزدیک 20-25%، حالا خودشون نمیذاره آمارش صحیح بیاد بیرون، شیعه داره که نزدیک خلیج فارس هن. یعنی پشت بحرین هن. اینا شیعه هن. قطیف، احسا، حرم امام رضا که میرید این همه عربهایی رو میبینید که از عربستان اومدن، اینا شیعیان اونجا. بعد یعنی وقتی نگاه میکنیم اینه خدا واقعاً به ما شیعیان لطف کرد، حجت رو بر ما تمام کرده. اگر ایرادی است از خود ماست. ببینید میبینید بیشترین نفت و گاز دنیا رو خدا داده به شیعیان، بیشترین انرژی دنیا رو داده به شیعیان. بس شیعیان مگه چند درصد جمعیت دنیا؟ درسته؟ خدا بعد دیگه چی کار بکنه؟ خدا بهترین مهمترین نقاط استراتژیک دنیا رو داده دست شیعیان. خدا به ما لطف کرده، ماییم. اگه ایرادی است از مسلمانی ماست و اینا، خدا دیگه باید چیکار کنه؟ ماهایم باید تفرقه رو بذاریم کنار، برنامه ریزی داشته باشیم. جهودا، یهودیا با 15 میلیون دنیا رو گرفتن، 15 میلیون جمعیت یهودیاست کل دنیا، 7 میلیون 7-8 میلیون تو اسرائیل، 7 میلیون هم توی امریکان، بقیهشون هم پخشن 27,000 تا تو ایران. همین جمهوری آذربایجان به لحاظ تعداد یهودی به نسبت جمعیت یکی از پرچگالترین کشورهای یهودی خیز دنیاست. به شما بگم نزدیک 50-70,000 نفر یهودی های جمهوری آذربایجان تخمین زده میشن. قدرت هم تو جمهوری آذربایجان دست ایناست. الهام علیف یک مترسکه میذارنش اینا. بارها این استفاداد بلند شد رفت، اینا رفتن آوردنش. خب اونا یه سری خاندانی اونجا هستن، خاندان پاشایوف، اینا از در خفا با یهودیای خبت در جمهوری آذربایجان ارتباط دارن، سرمایه هم دست اونهاست، ندارن کاراشون انجام بدن. عربستان سعودی الان آمریکا نگرانه. خب الان ملک سلمان پیر، برادرای دیگه همه جوری اینجوری پیر، احمد مقرن، اینا همه سنا پایین، سنا بالا، چی کار بکنن؟ میشه دموکراسی آورد وسط؟ نه. چرا؟ چون اونا میگن ما میخوایم سلطنتی باشیم. اگه عربستان سعودی رو میخوای اینجوری، آمریکا مونده، غرب مونده، چیکار کنه؟ بعد اینا خطرناکه، نمیشه این زیادم اینجا به قولی با آتش ور رفت. خب اگر یه جنگی در گرفت چاهای نفت زدن چی؟ بدبخت میشه دنیای غرب. آیا دنیا تحمل نفت بشکه 200-300 دلار داره؟ یقینا نه. اینا با نفت 40 دلار دونه دونه اقتصادشون داره ورشکست میشه. یونان، اسپانیا، ببینید چه خبره؟ بحث تحریم هم نیست، کسی یونان رو تحریم کرده؟ نه، توان دیگه ندارن. اقتصاد ربا محور اینا دیگه موقع زمین خوردنشه. خود آمریکا هم الان تریلیون ها دلار بدهی داره، منتها چون دلار چاپ میکنه داره بول میزنه، دلار رو بدون پشتوانه چاپ میکنه، کاغذ چاپ میکنه. رو کاغذ خوشش میاد بنویسه 100، خوشش میاد بنویسه 10، خوشش میاد بنویسه 50 دلار. کاغذ رو میده به من شما، از من شما طلا میگیره، پول نفت میگیره، امکانات میگیره. ظلم بزرگی امریکا داره به دنیا میکنه. اینا نگرانن. ملک سلمان که اومد سر کار، این از خانواده سدیری ها بود. اینو توضیح میدم یعنی چی. هفت سدیری معروف. ملک عبدالله نبود. وقتی اومد یک کودتای عظیم کرد، خیلی ها رو ریخت بیرون و یک کار عجیب غریب کرد که داد خیلی از این شازده ها در اومد. اومد قانون اساسیشون رو برد زیر سوال. قرار بود همیشه شاه بچه های عبدالعزیز ولیعهد هم داداشاشون باشن، که این مرد اونی که بشه مثل چی؟ ملک عبدالله مرد، ولیعهد ملک سلمان بود، هر دوتا برادر بودن، این شد شاه. این اومد برادر خودش مقرن ابن عبدالعزیز که از سدیری ها نبود، با این از یه مادر نبود، از این فعلا ولیعهد گذاشت اول. یه خورده که گذشت نگاه دقیقا رفتارش شد معاویه، همون جوری که معاویه برای یزید بیعت گرفت، این داره شرایط رو برای پسرش محمد ابن سلمان، هم پسر جوونی که وزیر دفاعشونه، داره برای اون آماده. مغز متفکر اینا و اون کسی که داره این جریانات رو پیش میبره خود همون پسر است. خب حالا ما واقعا نمیدونم توی سعودی یا خاندان آل سعود متفکرم بیرون میاد جای واقعا بحث داره. مقرن ابن عبدالعزیز ولیعهد شد. خوب دقت کن، یهویی سلمان اومد تو تلویزیون اعلام کرد آقای مقرن استعفا داده و من دیگه داداشامو نمیخوام بذارم ولیعهد، میخوام پسر یکی از داداشامو بذارم ولیعهد. یعنی به جای تو هنوز برادرها زندن، این برخلاف قانونه، اومدی که نواها رو گذاشت، منتها پسر خودشو نذاشت، پسر نایفو گذاشت، محمد ابن نایف. نایف الان ولیعهد شده، مسئولیت حج هم بر عهده اینه. خب اینو گذاشت ولیعهد، پسر خودشو گذاشت جانشین ولیعهد و وزیر دفاع و رئیس شورای اقتصادی و کل یعنی اقتصاد عربستان دست این باشه. اینجا داد همه در اومد، گفت چیه؟ پسر خودمو که نذاشتم، پسر داداشم گذاشتم. 95% شاهزاده های سعودی از این انتصاب بیزار بودن و ناراحت بودن. حالا یک نکته، عربستان با این کار شرایط رو فراهم کرد، نوه ها زیاده که بیا توی حکومت رو بین نوه ها. حالا اینجا بحث کدوم نوه دعوا میشه بین اینا دیگه. همین الان روزنامه انگلیسی فاش کرده که یکی از شاهزاده ها، همین نوه ها، نامه نوشتن که ما چندین نفر شدیم و خواستار برکناری سلمانیم. ما نمیتونیم کمان، چرا تو نوه ها اون بره بشه؟ چرا محمد ابن نایف؟ چرا پسر خودش باز باشه جانشین محمد ابن نایف که اگه اون رفت این بشه؟ چرا ما نباشیم؟ این جنگ قدرت بین اینا حتمیست. اینا فعلا دارن حذف میکنن. همین چند وقت پیش بود یکی از برادراشون که زنده بود سکته کرد مرد. خب اینا بعضی رو کشتن، بعضی رو مسموم کردن، سرها رو زیر آب کردن. گفت مقرن استعفا داده، من اومدم. آقا چند وقت بعد مقرن اعلام کرد من استعفا نداده بودم، دروغ دارن میگن، اینا کودتا کردن علیه من. اینو که گفت مقرن حبس در کاخ شد، یعنی حق نداره مصاحبه بکنه و اینو الرده خارجش کردن. خوب اینا رو میخوام عنایت داشته باشی. این پسرش حالا باید تو چشم بیاد. برای اینکه تو چشم بیاد این وزیر دفاع دیگه، بهترین کار چیه؟ جنگ. همیشه وجود یه دشمن خارجی باعث میشه که مردم در داخل با هم چی بشن؟ متحد بشن. آقا ول کنید بحثا رو بذارید کنار، با یمن داریم میجنگیم. اینا میخوان حمله کنن خونه کعبه رو خراب کنن ها. این یمنی ها سپاه ابرهن ها، تو این ایروبیل شما دارید قدرت طلبی میکنید. بناش چی بود؟ به یمن حمله میکنه، پسرش میشه قهرمان ملی، جنگ رو میکنه، جنگ شیعه سنی، جنگ سعودی ایرانی، ما یمن رو میزنیم با خاک یکسان میکنیم، پسرش میشه قهرمان ملی، محبوبیتش میره بالا. درسته؟ نه درست میدونم این برنامه درست، من خودم کار کردم. شما از موقع درگیر این بودی؟ درست. خوب دقت کنید. حالا نگاه کنید. پسره بولد بشه بیاد بالا. این ولیعهدی که خودش گذاشتیم بدبخت خبر نداره. این فقط یک مهرس برای اینکه بتونن فعلا بقیه رو خفه کنن. اینم قراره بری کنار. پسرش بزرگ دیده بشه، بی ارزگی این ولی عهده چی بشه؟ تو چش بیاد که مردم بپذیرن این بره کنار اون بیادش. چی شد؟ اولیه جواب نداد، 6 ماه تو یمن دارن میجنگن، هیچ غلطی نتونستن بکنن. اینا میگفتن F-16 هایی که ما داریم، موشک هایی که اینجور داریم و فلان اینجور چیزا، پروازهایی که اینا هر خلبان پاکستانی میرفت پرواز میکرد، من عجیب غریب پول میدادن. هر موشکی که شلیک میشد عجیب غریب، اصلا واقعا جنگ نابرابر. F-16 میاد از 60 کیلومتر مونده، از تو مرز داخل عربستان موشک رو شلیک میکنه، نقطه میخوره همونجا. 60 کیلومتر مونده به هدف، اینا موشک های لیزری هدایت شونده دارن، سر موشک دیتکت میکنه لیزر رو، دقیق میخوره همونجا که لیزر افتاد. خب این همه حمله، یک اتفاق افتاد، هیچ جوابی در واقع نداد. یمن یک کشور عادی نیست. اینا جنگی رو شروع کردن که نتیجهش امروز این خط، این نشان، گذر زمان اثبات خواهد کرد. شما با خدا باشید ببینید خدا با شما هست یا نه. من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا با او. ما مظلومانه 8 سال جلو کل دنیا جنگیدیم، از همون کشتن، شیمیایی بهمون زدن، همه دنیا به صدام کمک میکردن، تقریبا بگیم همه دنیا. اسمش جنگ جهانی سوم بود واقعا. بعد چی شد؟ ما برگشتیم سر مرزامون، اونم برگشتن سر مرزام. خدا فرمود وایستا نگاه کن، عراق و من براتون میگیرم. چیکار کرد؟ آمریکا حمله کرد به صدام، صدام انداخت کنار، اینا میخواستن عراق رو تجزیه کنن نتونستن، یک حکومت شیعی اومد سر کار. تو پارسال 40 شهردار تهران شده و شهردار کربلا، چه جوری دیگه باید میرفتی تو عراق؟ خدا میگه تو با من باش، بقیهش با من. منتها مردونه وایستا، همون جوری که باباهاتون وایستادن، همون جوری که مهدی و حمید و باکری وایستادن، همون جوری که همت وایستاد و زین الدین و صیاد شیرازی و دوران و عباس دوران اینا وایستادن. عباس دورانی که وقتی رفت تو بغداد بمبارون کنه، موشکاش تموم شد، دید زدن هواپیما رو، ایجکت نکرد به پره بیرون اسیر بشه، گفت همین هواپیما که میخوره زمین میترکه، اینم یه موشک، با هواپیما رفت تو ساختمون. این شجاعت ها دنیا رو تکون داد. باید افتخار کرد، باید غرور داشت، باید به اینا بالید به داشتن همچین بچه های. خب این اثرش رو گذاشت. چند سال بعد خدا برامونه رو سوریه یا خیلی برامون ناز میکرد، میگفتن اگه شما ایرانی ها بخواید تو سوریه کار بکنید، اسرائیل به ما فشار میده. شما از اینجا به اسرائیل بخواید حمله کنید، شما یه گردان دو گردان حمله میکنید نابود میشید، بعد ما میمونیم و اسرائیل پدر ما رو در میاره. حافظ اسد بابای همین بشار اسد میگه باید یه لشکر آدم بیارید اینجا، باید 2 تا 3 تا لشکر بیارید اینجا تا من اجازه بدم اینجا حمله بشه. خب ما هم نمیتونستیم، درگیر عراق بودیم. امام فرمود راه قدس از کربلا میگذره، اول عراق بعد اون در. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ سوریه یا دارن گریه میکنن، اشک میریزن به ایران، میگن تو رو خدا میشه بیاد اینجا؟ ببین کار خدا چیه؟ داره گریه میکنه، التماس میکنه، میگه تو رو خدا بیاید اینجا، بیاد به ما مشاوره بدید. و هنوزم شما میبینید دست گلایی داره از اونجا میاد، مثل همین سردار شهید همدانی. ما ایران اونجا میرفت مستشاری کار کرد، مشورت داد، بسیج اونجا به وجود آورد، از افغانستانی های مبارز در اونجا لشکر درست کرده، فاطمیون. فقط باید بدونی چجوری می جنگن، یعنی انصافا دست همه رو از پشت بستن می جنگن. یه چیزی میگم یه چیزی میشید. خب بعد چی شده؟ خب الان باعث شده یه روزی ما لب مرز خوزستان داشتیم با اینا می جنگیدیم، مرز خودمون بود، کشورمون بود، الان کجا داریم می جنگیم؟ لب مرز اسرائیل. فرمانده همین لشکر فاطمیون شهید ابو حامد، این یه فیلمی ازش هست، داره بلندی های جولان رو نشون میده که الان دست اسرائیل، میگه سال دیگه تابستون اونجایی. خب شیعه رفته بیخ گوش اسرائیل، شیعه زمینی راه داره به اسرائیل، عراق، سوریه، تموم شد، رسیدیم دیگه. یعنی شما در یه لحظه بعضی موقع دیدی گیج میشه، حواست نیست، میای از بالا نگاه میکنی، ای چقدر خوب. منتها اونا هم فرهنگی بودن تو شکنگو. آره اینم هست، تو مثل یه بوکسور داری مش میزنی تو سرش، اونم داره مش میزنی تو شکنت. خب باید گارد تو یاد بگیری ببندی. خطر نفوذ فرهنگی وجود داره. اونا اینجوری میان، اونم فرهنگش میگه یه کاری میکنم، تو اومدی اونجا یه روزی برگردی، ای دیگه اصلا سنگر پشتیبانی به اسم ایران نیست، داره کارش انجام میده و دقیق داره انجام میده. اینجا هم باید مثل اون حمله اولیه که بهمون شد گیج بودیم، خواب بودیم، یا این بی پدر مادر اومدن زدن، آقا بلند شدیم، هر کسی تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ برنو، اونا که دم انقلاب جسد تو پادگانا بلند کرده بودن، قایم کرده بودن، اینا همه رو برشا بریم بجنگ. طرف شهردار بود رفت اونجا بجنگ، دانشجو بود رفت بجنگ، مثلا همین مردم کشاورز بود رفت بریم بجنگ، ابوالحسن برونسی کارگر بریم بجنگ. کسی نگفت آقا خوزستان عربن به ما چه، ترک و فارس و عرب و عجم و بل، همه گفتن بریم اونجا. کسی هم نگو رو به سربنداشون هم یا حسین یا زهرا یعنی چی، یعنی ادبیات، ادبیات دینیه، رفتن اونجا پس دادن دشمنو. امروز هم این حجمه فرهنگی به ما شده، خب دستگاه فرهنگی موندن بلد نیستن برخورد کنن، مثل اول جنگ که ارتش نمیدونست باید چی کار کنه، نیروی مردمی اومدن، الان هم همین شده، کار فرهنگی هم مردمی شده، همین مسجد ما دیگه برنامه فرهنگی بذاره برینه. خب اگر بحث منا رو جاهای دیگه درست دقیق تبیین بکنن لازم من بیام اینجا دوباره حرف رو تکرار کنم، شما هم نمیاد بشید. مردمی شکل گرفته، آقا طرف میگه شغلش اصلا مهندسه، میگه آقا یه کار فرهنگی الان انجام بدی، بری تو مسجدمون، تو دانشگاه، این طرف اون طرف، یعنی شکل گرفته. بعد این چه شکل بگیره میدونی چی میشه؟ ما وقتی که نیروی نظام قدرت گرفت، ارتش شکل گرفت، سپاه شکل گرفت، ما حمله کردیم به عراق، ما رفتیم فاوو گرفتیم، تا دیروز داشتیم زمینای خودمون رو میگرفتیم، خرمشهر رو میگرفتیم، حالا رسیم لبه مرز، میگیم نه خیر عزیزم بده فاوو بیاد، حالا دیگه قدرتمند شدی نظامی، موشک آزمایش میکنی. من به شما که ما ایرانی ها جنسمون تنبله دیگه، اگر به ما حمله نمیشد عمرن، اگه امروز شما مثلا داشتید موشک دوربرد هدایت شونده تا لحظه برخورد مثلا عمادو میومدید آزمایش میکرد، عمرن. باید مدل ما ایرانی پا بزن رو خرخرم و فشار بدن، فشار بدن، یه وقت رفت یوی بلند میشه، وقتی من بلند میشه دیگه بد بلند میشه. خب اینجوریه، مثلا دیده مدلمون دقیقه 90 ایه، آقا ثبت نام میکنن فلان جا، تمدید میشه. خب کلا حوصله نداریم مثل آقای همساده ای. خب حالا داستان سر اینه، الانم این جبهه فرهنگی شکل بگیره، خدا به داد اونا برسه. وقتی تو یاد گرفتی سایت بزنی، وقتی رفتی انگلیسی یاد گرفتی، وقتی یاد گرفتی با تدوین کار کنی، وقتی مسائل فرهنگی رو یاد گرفتی، ابزارش رو یاد گرفتی، حالا دیگه تو که بعد یاد گرفتی سایت بزنی، ما خودمون یه سایت بلد نبودیم بزنیم، هی مینالیدیم، آخر جمع شدیم چند تا بچه رو جمع کردیم یه سایت زدیم، بعد سایت خوبی هم زدیم، یعنی در مقابل هک و اینجور چیزا ایمنه. بعد گفتیم ما که یاد گرفتیم کار کنیم، چرا حالا ما واسه اون سایت نزنیم؟ من اونجا به شما اعلام میکنم، ما دو تا سایتمون فارسیه، نزدیک 8 9 تا سایتمون خارجی، هم مؤسسه خودمون، بابایی هم داریم اگه جایی ازشون در بیاریم اونم خبر نداره کجا دارن میخورن. خب بله، حالا که دیگه من یاد گرفتم موشک سازی رو، دیگه منو من میزنم ات، بعد حواست جمع شد. بعد مثلا خمپاره زمان جنگ درست میکردن، برای اینکه این تراشکارا هم نفهمن چی دارن درست میکنن، یه تیکش یه تراشکاری درست میکرد، یه تیکش یه تراشکاری دیگه، بعد اینا میچسبونن به هم، به هم مچ نبود، جور نبود، این ور میگفت اون ور میزنه. خب از تو اونها این موشکا در اومد. خب و این خارق العاده است برای کشوری که دائم توی جنگ بوده. به مشکلاتمون من بیشتر از شما واقفم، مشکلاتی که داریم خب و کم هم نیست و فقط خودمون باید حلش کنیم، کسی دیگه نمید به سود ما کار کنه. خدای من و شما به من و شما وعده داده باش با من باهات هستم. چیکار می‌خواستی بکنی؟ بری عراقو بگیری؟ خب از فردا هی بمب‌گذاری می‌کردن، نیروات کشته می‌شد. مگه آمریکا نمیاد عراقو گرفت؟ بعد خودت گفت غلط کردم، فرار کردم، بس که کشته داد، بعد اون آقای کشته میدادیم. خدا گفت یه جوری براتون عراقو صاف میکنم، فقط وایس تو نگاه کن، ایرانیا که برن اونجا اینا میز غذا بذارن بگن بفرمایید. زیارت اربعین دیدی چه شکلیه؟ بفرمایید عزیز من دیگه، از قشنگتر بابا خدا خیلی بزرگه، خدا زورش از بمب اتم بیشتره ها. الانم از تو یمن به شما میگم، فراز و نشیب خواهد داشت این بگیره اون پس تهش، من به شما میگم یکی از مهمترین نقاط استراتژیک دنیا دست نیروهای مقاومت خواهد افتاد. چرا؟ چون من برای شما توضیح، اینا حرفایی نیستش که احساسی باشه، عین واقعیته. ببینید عزیزان و بزرگواران، این که کره زمینه، این ایران، دو تا از نقاط استراتژیک، 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم که من چشم من پخش کنم، اصلا نگران نباشید، مسئله ای نیستش که هرس بخورید. الان سن سکته اومده پایین. ببینید ما 14 تا نقطه خیلی مهم تو دنیا داریم که دعوا سر به دست آوردن اونا. این 14 تا دو تاش دست ایرانه، همینطور خدا دادی، یکی تنگه هرمز اینجا، به خاطر اینکه این بسته بشه هیچی دیگه، اینا نفت کجا میخواد بره؟ دو، این جزایر سگانه ما، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسا. حالا فهمیدید چرا اینا هی میگن جزایر سگانه، جزایر سگانه؟ چرا این سه تا مهمه؟ به خاطر اینکه هر جزیره مثل یه ناوه تو خلیج فارس، ناوی که غرق نمیشه. خب دو، استحکامات داره، یعنی میتونی روش اجدر اینطور چیزا نصب کنی که شلیک بشه. سه، خلیج فارس عمقش خیلی کمه، 40 متر متوسطش، دریای خزر خیلی بیشتره با اینکه دریاچه است، اینجا خلیج عمقش خیلی کمه، کف کشتی ها میگیره بزنیم، تنها جایی که راه بازه بیان برن بین این سه تا جزیره است. اون سه تا جزیره هم مال ما، طبق قانونم 18 کیلومتر هم آبهای دریایی ماست، یعنی اینا هم دیگه هم پوشانه میدن. شما هم دیدید اونا هی مرض میریزن این جغل مغل های کشور عربی. خب بعد میگن، همین چند وقت پیش بود بازم عادل الجوبه وزیر امور خارجه عربستان گفت ایران جزایر سگانه عربستان رو پس بده، غلط اضافه کرد، عبارت رو پس بده، غلط اضافه کرد. خب حالا اینا رو نگاه بکنید، ایران هم دقت کردید مثلا هر موقع آب و هوا میخواد بگه ابو موسی رو میگه، تنب بزرگ رو میگه، تنب کوچک رو میگه. یا شما اگه دانشجوی ابو موسی باشید، رفت و برگشتتون با هواپیما رایگانه، برو اونجا دانشجو درس بخون و برید. من به همه ایرانی ها میگم سفر کنید، نذارید یک تکه از پاره تنمون بتونن روش ادعا. چند تا خانواده عرب هستن توی ابو موسی زندگی میکنه، امارات هر ساله برای اینا پول میفرسته، اینا میخوان برن امارات، نمیتونن اونجا بمونن، هر ساله پول میفرسته که بمونید، هر جوری هست اینجا بمونید. اینا مهمه عزیزم. دو تا از 14 تا دست ما، 2/14 ساده میکنیم که اصلا میشه 1/7. 1/7 نقاط مهم دنیا دست 1/100 مردم دنیا، لطف خدا نیست. یک جای هست از تنگ، یک کشور دیگه هم هستش که تو همسایگی ما دو تا از نقاط استراتژیک دنیا دستشه، ترکیه. ترکیه هم همینطوره، تنگه بسفور. و یکی دیگه از نقاط بسیار مهم استراتژیک دنیا که من شاید بگم اوله، شاید بنده یا اوله تو دنیا، از تنگه هرمز خیلی مهمتره، باب المندبه. شما دیدید همیشه ناوگروه ارتش ما میفرستیم اونجا، دزدای دریایی و اینجور چیزا، بله هست، اما از اون مهمتر حضور نظامی تو اونجاست، فهمیدی؟ باید اونجا باشه. باب المندب از تنگه هرمز هم تنگ‌تره. خب اینجا شما، این تو ساحل یمنه، خوب دقت کنید بالاش میبینید به کجا میرسه، این دریای سرخ بالاش میرسه به کانال سوئز که دست مصری هاست، این هم تهش دست چیه؟ یک ساحلش دست یمنی هاست. خوب عنایت داشته باشید، یه لوله رو چه یه سرشو ببندی چه دوتا سرشو ببندی، دیگه آب ازش رد نمیشه. کسی که باب المندب داشته باشه در واقع انگار سوئز هم داره، وقتی باب المندب بسته بشه کنون سوئز میخواد ردش کجا بره. حالا میدونید اینجا زدن یک کشتی به سادگی از کنار ساحل ممکن، یک کشتی رو لب همونجا بزن غرق شه، بقیه کشتی گیر کنن نتونن برن. میدونید یعنی چی؟ یعنی تقریبا میتونم به شما بگم اروپا دیگه باید خواب نفت رو میبینه، اوضاعشون واقعا میریزه به هم. معنیش میدونید یعنی چی؟ یعنی یک کشتی اروپایی که از دریای مدیترانه میخواد بره سمت چین و هند، از اینجا میاد کانال سوئز، میاد از باب المندب، از اینجا میره اونجا. اینجا اگه بسته بشه، این جناب کشتی اروپایی از اینجا باید بیاد اینطور، این قاره آفریقاست، بیاد پایین، اینا اونجا، اینجا قطب جنوبه. خب از اینجا ماداگاسکار رو دور بزنه بیاد این بک کنار ساحل هم باید بیاد، چون اینجا عمق زیاده، طوفان‌های دریا خطرناک. پدر صاحب بچه در میاد یه سال کشته تو راه. خب حالا فهمیدی عربستانی که دیگه دلالی که داره تو یمن حضور نظامی، اینا نگرانن. چون به شما بگم اینجا شیعیان چهار امامی زیدی یا حوسی ها و اهل سنت اونجا که شدیدن محب اهل بیت، اینا تفکر ایران رو قبول دارن. این زیدی ها خب رو پرچم من و شما نوشته چی؟ 22 تا الله اکبر، 22 بهمن، تو دو تا ردیف 11 تایی 11 همین ماه سال بهمن ماه، یا الله هم وسط که هم لا اله الا الله هم الله هم گل لاله خونه شهیدان تموم شد. اینا ببین رو پرچمشون چیه؟ اول که الله اکبر، یه همه الله اکبر ما هم اول آورد، بعد الموت لا امریکا رو پرچم نوشته مرگ بر امریکا. و کی رو پرچمش می‌نویسه؟ اینو نوشته. بعد نوشته الموت لا اسرائیل رو پرچم نوشته مرگ بر اسرائیل. بعد بعدیش گوش کن، اینش خیلی عجیبه، اللعنت علی الیهود، لعنت بر یهود روی پرچمش. بعد آخرم نوشته النصر للاسلام، نصر و سلام. خب الان عربستان خوب دقت کنید، خودش به کانال سوئز از اینجا دسترسی داره، یعنی اینجا هم بسته بشه از کانال سوئز میتونه بره بیاد چون ساحل داره دیگه، درسته؟ عربستان داره برای آمریکایی‌ها میجنگه، عربستان دچار کسری بودجه شده برای غربی‌ها، برای اروپایی‌ها این بی‌شرفا داره میجنگه. اینا دارن موشک میزنن سر مسلمان، اصلا من یمنی‌ها میبینم جگرم آتیش میگیره. شما یه آدم چاق و چله اینا ندارن، تو تصاویر نگاه کنید، و فقیرترین کشور عربیه، عربستان هم ثروتمندترین کشور عربی، اما واقعا رزمندن چون چیزی برای دست دادن نداره. خب عربستان وقتی حمله شکل گرفت میخواست بزنه، ای گفت این یمنی ها میخوان حمله کنن خونه کعبه، برداشتن این بود، شاید سوال شما این باشه چرا یمنی ها با موشک نزدن ریاضو، چرا مثلا چاهای نفت نزدن. عربستان دنبال برنامه این بود که یه موشک بلند برده بلند فقط یمن شلیک بکنه، بعد خود عربستان خونه کعبه رو میزد، این بیشرف رو ازشون برنه. میگفتن کار کیاست؟ یمنی هاست. یه اجماع اسلامی درست میکردن، خودشون از یه طرف جنگ بودن میومدن بیرون، همه کشور اسلامی اون موقع تو هم نمیتونستی از یمن حمایت کنی چون میشدی تو ضد کل کشورهای چی؟ اسلام. تو میشدی حمایت کننده از کسایی که خونه کعبه رو زدن. ببینید اینا خود شیطانه. این از ماجرای یمن. اما من به شما بگم جنگی رو شروع کردن که توش خواهند عین ماجرای عراق میشه، نتیجه کلی همین، مردم رو که نمیتونی عوض کنی. 70% زمینهای مهم اینا بیابونه، اینا دست القاعده است، بذار باش پر بیمیس کبیر لوت هیچی نداره، اینا بذار باش. اینجاها که کوهستانی و نیمه کوهستانیه و آب داره و مردم ساکنن، 70% الان دست نیروهای مقاومت. خب اینا رو خوبه آقای الان اینا اومدن چیکار کردن؟ هرچی بمباردن که فایده نه، جرأت حمله زمینی از بالا هم ندارن، میان چیکار کردن؟ اومدن نیرو از تو دریا با هاورکرافت و امثال هم آوردن لب ساحل که عدن رو بگیرن اینجا رو، این لب که الان شما میده این اخبار میگه عدن رو گرفتن پس گرفتن. همین دیروز یه دونه از ناوهای عربستانی رو زدن و کشتی عربستانی غرق شد اونجا. خب اینجا واقعا با موشک اندازهای دوش پرتاب میشه کشتی زد، کل ساحل رو بخوای پلیس بذاری نمیتونی که. اینا بدبختیشون شروع شده، یعنی واقعا موندن تو داستان عربستان. حالا عربستان اومد جنگو شروع کرد، پسرش بشه قهرمان ملک سلمان که جا برای این باز بشه که پسرش بشه چی؟ ولی اونم جوون تا 50 سال دیگه میتونه چیکار کنه؟ سلطنت کنه. منتها پسرش پیروز نشد و عربستان 6 ماه تو یمن مونده و زایده، نمیدونه چه خاکی باید توی سرش بکنه. خوب اینا رو دقت بفرمایید. بعد نکته دیگه که من محضر شما عزیزان باید عرض بکنم، این نکته بس اول روشی بود برای انتقال قدرت از نسل دوم به نسل سوم. اینا هفتان بشونه، هفت سدیلی، فهد بود و سلطان و نایف و عبدالرحمن و ترکی و سلمان و احمد، اینا از یه مادر بودن. این که اومد سرکار همه اینا رو انداخت تا جایی که میتونست، و یک زلزله درست کرد. مقرن از اینا نبود، اون ولیعت نباشه، یکی از خودمون باشه، پدری یکی هم و مادری چی هم جدا. مورد بعدی که عربستان خواست انجام بده پاسخ بود به شکستای عملکرد عربستان تو منطقه. عربستان خیلی از واقعا فتنه است، از خیلی از پدر سوختگی ها داره حمایت میکنه. تو سوریه اینا نمایندهشون رو فرستادن سراغ ایران، پادشاه بحرین اومد گفتش که سوریه، نماینده اینا اومد ببخشید، گفت سوریه مال ما، بحرین مال شما. به ایران گفت تو دیپلماسی پنهان، گفتن سوریه مال ما، بحرین مال شما، تمومش کن. خب یک جواب قاطعی گرفتن که دومشو گذاشت و کولشو بلند شد رفت، که ما سر خون مردم معامله نمی کنیم، فکر ما مثل شماهایی، یه کشور مال ما، یه کشور مال شما. بعدش هم ما کشور رو مال خودمون نمیدونیم، ما کمک میکنیم به این کشورها که جلو شماها بایستن. به سوریه یا کمک میکنیم، لازم نیست نیروی نظامی 100,000 تا ارتش و سپاهی بفرستن، نه چند نفر از سرداران میرن اونجا اینا رو آموزش بدن خودشون. بعد خودجوش باشه، نیروی خارجی نمیتونه برای کسی کار کنه، بعد خودشون بخواد. ما هر کشوری از ما کمک بخواد و بخواد علیه صهیونیست‌ها باشه کمک. خب این مدل کاری ما. بعد این مال من و مال شما نیست. در ضمن هم بحرین هم سوریه نتیجهش اینوری خواهد شد، تو لازم نکرد اینا رفتن بابای سوریه در اون. برداشت ها بر این بود، بهترین تحلیل های CIA میگفت 2 هفته تا 1 ماه سقوط بشار اسد حتمی. سوریه رو میگیریم، مرز زمینی ایران قطع میشه با اسرائیل. سوریه رو که گرفتیم، خوب دقت کنید، سوریه رو که گرفتیم حزب الله تنها میمونه، اصلا این همه گرگ دیگه ایران هم نمیتونه بشه اسلحه برسونه، چون از طریق سوریه ایران میرسونه دیگه، نمیتونه. حزب الله رو کارشو یه سره میکنیم، بعد نوبت خود ایرانه. چرا الان نمیتونن مستقیم یه سراغ ایران؟ برای اینکه ایران حزب الله لبنان اونجا بیخ گوش اسرائیل داره، به ما دست بزنن حزب الله اونجا لگد میزنه با ما، دست لگد باید بخوره. سید حسن نصر الله خدا حفظ کنه این مرد، به خدا قسم این مرد اونقدر که برای امنیت جمهوری اسلامی کار کرده خیلی از مسئولین خودمون نکرده. این مرد اومد یه سخنرانی کرد، گفت نحن محافظت من محافظات الجمهوری الاسلامی، ما یک استان از استانهای جمهوری اسلامی هستیم، دست بزنید به ایران، ببینید اینجا به خاک و خون کشید. شما میدونید اینا چقدر توی لبنان دارن فوش میخورن مردم این مسیحی های برخی از مسیحی های لبنان، و متاسفانه جریان 14 مارس برخی از اهل سنت ماست برخیشون، اینا میگن سید حسن نصر الله برای کشور لبنان نمی جنگه، برای ایران داره می جنگه. ببینید اونجا اونا دارن، بعد یه عده تو داخل مملکت ما چرا باید به حزب الله کمک کنیم؟ چقدر این حرف از سر ساده لوحیه. عزیزم الان موشک نقطه زن داری، میتونی تیوار حیفا و تلاویو بزنی، 10 سال پیش چرا بهت حمله نمی کردن؟ حزب الله با خدا در نیفتید. بعضی میخوان مکر کنن سر خدا، فکر کنن زرنگه. یکی از یاران پیامبر اسمش ابوذر بود، صحابه پیامبر، این خیلی مدح اهل بیتو میگفت. اینا تصمیم گرفتن اینو تبعیدش کنن به یه جایی که دشمن اهل بیتن. کجا تبعیدش کردن؟ شامات. فرستادنش تو شامات، ربزه، همونجا کشتنش. توی اونجا ایشون رفت، گفتن بهتر هیچ کی توی شامات علی نمیشناسه، چون مردم شام بعد از پیامبر مسلمان شدن توسط کی؟ معاویه و داداشش. خب اونام ضد اهل بیت فقط توهین میکرد اینا، اونا علی نمیشناسن، حرفای این اونجا خریدار نداره، بفرستیدش اونجا، آخرام کشتنش. اونجا رفت از اهل بیت گفت اونجا نطفه تشیع و کاش، اینا فکر میکردن زرنگی کردن گل زدن. 1400 سال بعد شد حزب الله. کار خدا رو میبینید؟ واقعا عجیب خداش، واقعا عجیب. هزار بعد خیلی صبوره، بعضی کاراش 100 سال 200 سال 20 سال 5 سال در میگذره. 1400 ساله و فکر میکردن علی اهل بیت کار کردن. دقیقا اگر قرار بود برنامه ریزی خیلی دقیقی بکنی میومدی همچین کار میکردی. صهیونیست‌ها خودشون میکشن میگه 100 ساله برنامه‌ریزی میکنن 1400 ساله نمیتونن. ببین کار خدا رو، اینا اونجا دست به ما بزنن اون اونجا اونا میزنن. سید حسن نصرالله برای سوریه وارد جنگ شد، حزب الله لبنان وارد جنگ شد، این یه معنی داشت. سید حسن نصرالله و حزب اللهی که برای سوریه وارد جنگ شده، اگر دست به ایران بزنید قطعا وارد جنگ خواهد شد، چون ایران کجا سوریه کجا برای اینا. خیلی هم شهید داده متاسف، تو جنگ 33 روزه 50 تا شهید داد حزب الله. خب اما اینجا متاسفانه دارن پرپر میشن این بچه ها برای دفاع از حریم تشیع و دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها. غیرت دارید؟ این تکفیری ها دستشون به هر قبری میرسه، به قبر حجر ابن اودعی رسه، چیکار کردن؟ پیکر رو بیرون کشیدن و خودشون هم اذعان داشتن که پیکر سالم بود. این بقیه شو دیگه نمیگم. اونجا دفاع از حرم یعنی حیثیت، یعنی از من بپرسیدم جمعی، یعنی نشونه های ظهور، یکیش دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها. خب خیلی مهمه. اینا موندن تو عربستان تا الان 5 ساله هرچی پول خرج کرده سوریه جواب نداده، بلکه یه سری اتفاقات دیگه افتاده. چی؟ به بهانه اونا میگن، اسرائیل ها میگن، میگن به بهانه جنگ سوریه ایران دقیق پاشماه شده تو سوریه، سرداراش میان میرن. این خیلی خطرناکه برای ما. ایران داره کنار جولان سازماندهی میکنه نیروهاشو، اونا دارن میگن ها. فهمید چی شد؟ این یعنی چی؟ یعنی ما اشتباهیم. من یه چیزی به شما میگم، نهایتش اینه سوریه تجزیه شه، تهش اینه دیگه. بذار ته ماجرا رو به شما میگم، هیچ اتفاق خاصی نمیاد، نباید این بشه، نباید بشه، اما میخوام بگم تهش اینه دیگه. بگم چی میشه؟ کنار ساحل دریای مدیترانه یک کشور اونجا شکل میگیره، خب که چند ده برابر حزب الله نیروی نظامی داره، بسیار بسیار از حزب الله امکاناتش چه بیشتر، هواپیما داره. حزب الله لبنان هواپیماش کجا بوده؟ اسرائیل با یه حزب الله درگیر بود، حالا با دوتا و خیلی قوی تر. تهش اینه، اونا میدونن. گفتن مرز زمینی رو چجوری از ایران بگیریم؟ گفتن بین عراق و سوریه یک کشور بسازیم. کی مأمور شد؟ داعش. الان هم که داعششون آبکش شده. آره ایران خیلی قشنگ، روسا با ایران مشورت داشتن، در همین حد بنده میتونم بگم مشورت داشتن، ایران گفتن خب بیاید بزنید، ما هم بهتون میگیم کجاها رو بزنید. خب الان این هنره، ما باید برای اما روسا رو آشا چشربشون نیستیم. شما بگم روسا هم نگران حرم از زینب نیست، دنبال منافع خودش، عیبی نداره. ما باید زرنگ باشیم برای اونها مزیت سازی کنیم. یعنی بگیم چی؟ بسم الله. وقتی روسا فهمیدن که عجب داغستان چچن روز به تکفیری‌ها دارن بیشتر میشن، پوتین ترسید. خب گفت اینا بیان فردا منو میزنن، روسیه رو میریزن به هم دیگه، چون آمریکا دوست روسیه رو اذیت کنه. گفت از چیکار کنم؟ بیام اینا رو تو لونه‌شون بزنم قبل اینکه برگردن. جالبتون رئیس جمهور چچن اعلام کرده من حاضرم به پوتین سرباز بدم بره اونجا بجنگه. چرا؟ چون اونم نگرانه که این عروض لوباش یا چچن رفتن یه وقت بر نه، اینا آدم خور شدن اونجا. اینا که میگن ششنی یا شاشانی میگن، خب این چه ندارن عربا دیگه، همین چچنی ها. خیلی هم رزمنده های قوی هستن، سخت کوش و تو شرط سخت بود. خب بس اینا شکست خوردن. عربستان دوست داشت یه خدمت شما عرض بکنم، یک انتقامی بگیره، یه خودی دوباره نشود. مورد بعدی، انتقام از ایران بگیره بابت یمن. این خیلی کلیدیه. اینا دوست داشتن از ایران یه انتقام بگیرن که تو نذاشتی یمن سقوط کنه. اگه تو نمی بودی یمن تا حالا چیکار کرده بود؟ گرفته بودیم. راست هم میگم. چه شد کور؟ گفتن یه بلای ما اینجا، این عوضا. آخه راستشو بخواید، یه ماه پیش قبل حج یه موشکی خورد یمنی ها زدن، موشک اسکاد زدن، خیلی جای خوبی خورد. فرمانده نیروی هوایی عربستان تو اون جلسه بود، کشته شد، که بعدا گفتن سکته کرده اونجا کشته شد. 20 تا افسر اسرائیلی اونجا بوده، همه به درک بسش. 40 تا افسر سعودی عالی رتبه کشته شدن. اینا میخواستن انتقام اونو چکار کنن بگیرن. مورد بعدی، مورد بعدیش اینه که اینا دوست داشتن چهارم پای ایرانو بکشن تو ماجرا به صورت جدی جنگ درست کنن با این کشتار منا. ببینید ایران سر بحرین خیلی خوب عمل کرد، حمایت هایی کرد به صورت چی؟ رسانه، کمک، سازمان مللی، گفتم و دیپلماتی. یه سوال شاید پیش بیاد آقا ما چرا نمیریم مستقیم به یمن به بحرین کمک کنیم؟ اونا اینو میخوان که بیان بگن ایران دشمن اعراب، کل اعراب علیه ایران چیکار کنن؟ بسیج کنن. باید سنجیده باید. دو، شما برو کلا بحرین رو بگیر. مگه جزیره است؟ چیزی نیست. خب چون دیگه رهبری گفتن که میگن ایران تو بحرین داره، نه خیر. ما یه جزیره، اگه می‌خواستیم تا حالا خیلی اوضاع این نبود. تو یه ساله ما بریم جزیره رو براشون بگیریم. دوباره بدیم به مردم بحرین. چون خودشون خون ندادن قدر نمیدونه. باید خودش زحمت بکشه خون بده تا قدرش بده. اینم مورد بعدی. سر یمن خواستن پای ایرانو باز کنن، ایران عملی وارد نشد. کمک. اینجا هم دوست دارن پای ایرانو باز بکنن. ایران تا الان معقول عمل کرد. میخوان چیکار کنن؟ کل عربا و کشور اسلامی بنوزن یه طرف، ایران یه طرف. سر حمله به یمن هم امینو بود. اینا دوست داشتن پاکستان و مصر و اینا علنی بیان که ایران خط و نشونش برای پاکستان و این کشورها کشید که اگر شما بخواید این جنگ یمن که جنگ عربستان و مردم مظلوم یمن رو تبدیل کنید به جنگ چی؟ کشورهای اسلامی، چون اومدن پاکستان، پاکستانی ها عرب نیستن دیگه، نمیشه جنگ کشور عربی. الان چهار تا این جغله مغله کشور عربی هن، امارات رو نمیشه، این مسخره بازی. اما پاکستان اومدنش علنی تو جنگ یعنی چی؟ یعنی یه کشورهای اسلامی نه عربی. ایران خط نشونش رو برای پاکستان کشید، بود پاتو بکش آقا. پاکستان هم علنی اعلام کرد مجلسش که ما اجازه نداریم، اما خلبان بهشون میده پول میگیره. این هست، خلبان پاکستانی، مزدور پاکستانی میده پول میگیره. مورد چهارم، میخوان ایران سال بعد دیگه تو حج شرکت نکنه. عربستان میخواد، عربستان از خداش ایرانی ها حج نرن، حج تمتع نه عمره ها. ملت ما پولشون رو با عمره میره میزن تو یمینو. 70-80% کل عمره گذارای دنیا ایرانی هن. تو کل دنیا ایرانی هن. کشور دیگه عمره نمیرن که، تمتع میرن. عمره من چکار؟ ایرانی عید برم یه سر مرگی عید میرم اونجا. خب چه وضعشه؟ این پول اضافه رو تو داری میدی دست یه جوانی رو بگیر ازدواجش رو درست کن. من خدمت که از مراجع بودم گفتم آجا من میخوام بگم برم بگم این از 100 تا ازدواج ثوابش بیشتره، اجازه دارم این حرفو بزنم؟ چون من که ثواب آقا. خب بله برو بگو، نه 100 تا بگو 1000 تا. خب واقعا همینه، یک جوانی به گناه نیفته پولاتون اینا موشک بشی بخور گردن تو سر مسلمون گرد تو شریکی ها. پیامبر زمانی که مشتکین تو مکه بودن میرفت حج، رفت به سمت حج. یادتون نره عربستان درآمدش از حج 5% کل درآمدش. از خداشه که ما نریم، باید بریم. سهمیه ایران 170,000 تا بود، رسونه به 65,000 تا. به بهانه های مختلف داره کم میکنه، میترسه از اینکه اسلام مدل ایرانیش تو دنیا گسترش پیدا کنه. ایرانی ها رو هم میرن میندازن اون ته ته، چادرش میزنن ته دور. ایرانی ها هم چی میذارن؟ آفریقایی های غیر عرب زبان که ایرانی ها هیچ جوری نتونن با اینو صحبت کنن. دلیل این که این همه نیجریهی کشته شد به خاطر اینکه نیجریهی ها کنار ما بودن، ظاهراشون با ما را افتاد، هدف ایرانی ها بودن، هدف ایرانی ها بودن. و بدبخت هم از ما هم خیلی بیشتر کشته بودن، 500-600 تا نیجری فقط کشته بود. خوب دقت کنید، اینا که میگن نمیدونم هیکل درشت دارم، مشکوک اصلا ماجرا. یکی از همین عزیزان من صحبت کرد میگه بابا من آدمم مارمزون، آدم قدرت بدنش بنیش خوبه، گفت مارمزون یه سال قبل افتاد میریم فوتسال، میام فوتبال بازی میکنم. میگفت اصلا تو باورت نمیشد چه فضایی بود. گفت انگار یه بحثای مطرح شد که شاید موادی چیزی به شیمیایی اونا شیمیایی الزامی نداره باشه، نمیخواد اونم یه ماده که یه خورده آدمو کرخت کنه، یه خورده آدم سر بشه، شل بشه، همین کافی که دیگه نتونی خودتو جمع جور کنی. من نمیگم اینو اصلا مطرح به عنوان مطرح، یه مونه گزینه است کردم. پس الان نگین چیز غیر علم اثبات شده. نه همین چیزا رو برشون. اینا از خداشون ما نرید. شما عرض کن. مورد بعدی خیلی اصلی ترینش اینو که میخوام الان بگم. اصلی ترینش اینا با یه هدف چند تا نشونه میزنن. اصلی ترینش این یمنی ها ماه گذشته دیگه موشک داشتن میزدن، خوبم میزدن. 6 ماه گذشت، مردم یمن به دنیا اثبات کردن، به کل مسلمان ها اثبات کردن که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. کی ما میخوایم به کعبه حمله کنیم؟ عربستانی ها رو موشک میزدن، همون جیزان و همون لب مرز رو میزدن. تو اخباری میگه جیزان و لب مرز. اما فرمانده نیروی مردمی یمن اومد اعلام کرد عربستان بخواد ادامه بده ما ریاض رو میزنیم دیگه، استحکاماتش رو میزنیم. اینا رو ترسوندن دیگه، هم عربستان نمیتونست به داد بزنه آی اینا خونه کعبه زدن. مردم گفتن برو بابا، 6 ماه بچه و زن و بچه رو به خاک و خون کشیدی، عروسی میزد 170 نفر 180 نفر کشته. چه اتفاق افتاد؟ اینا گفتن ما ایرانی ها رو میزنیم. بعد از حج اگر یمن به ما موشک بزنه، وقت چی میگیم؟ میگیم یمن داره انتقام ایرانی ها رو میگیره. یمن بابت مردم مظلوم خودش بگید نمی جنگه. یمن مزدور ایرانه. یمنی ها از ایرانی ها پول میگیرن. فهمید چه طرحیه؟ انصافاً هم طرح آره خاصیه. فهمید چی شد؟ که چی اگه یمنی ها الان بزن که اینا انتقام خون ایرانی ها رو خواستن بگیرن. دیدی اینا آدم ایران هن. بعد به کشورهای دنیا بگی که ببین این ایران و یمن رو باز بذاره یه طرف، کل کشور اسلامی رو بکشه یه طرف. این یکی از اصلی ترین برنامه ها شد. مورد بعدی فراموش شدن قدس، که این هم خیلی مهمه. الان همه حواس ها به کعبه و این طرف بودن، قدس رو دارن با خاک یکسان میکن. تو اخبار دیگه حواست زیاد به فلسطین نیست، همین رو میخوام. آخرین پرده آخر زمانی اینا سکانسشون از این نمایشنامه‌شون تخریب قدس و ساخت چیه؟ معبد سلیمانه، که اخیراً هم شروع کردن یه سری تبلیغات. حتی بین تو ترکیه هارون یحیی اخیراً یک برنامه داشت، عدنان اکتار یا هارون یحیی، این خودش از خیلی زیاد دستور نشونده. یا اومد یه مصاحبه با جویل ریچاردسون انجام داد که ما این مصاحبه رو گرفتیم و ترجمه کردیم. من تو سخنرانی تو تهران انجام دادم، فیلمشو پخش کردم. اومد گفتش که مسجد الاقصا کوچیکه، این خراب بشه یه چیز خوبتر و بزرگتر و بهتر ساخته بشه. دارن شرایط و ذهن رو آماده. مورد بعدی توافق بین ایران و آمریکا یه چوبی داشت چرخش بره. عربستان اسرائیل خیلی مخالفین، من میترسن از این توافق. ببین اگر بین ایران و عربستان یه درگیری بشه، خب ایران میره تو شکم عربستان، عربستان پشتش به کی گرمه؟ آمریکا. لاجرم ایران با آمریکا هم چی میشه؟ درگیر میشه. پس مذاکرات یا شل میشه یا لغو میشه، یا حتی در حالت ایدئال اونها اینه که به هم بخوره. ببینید چه برنامه ریزیایی میکنن. مورد هشتم، مورد نهم، این که قربانی بگیرن از مسلمان ها، که یه چیز صهیونیستی بود. اینا یک گروهی هستن در بین یهودیان به اسم کابالیستا، اینا شیطان پرست. تا هم سخنانی که عرض میکردم 7-8 سال پیش، اینا اعتقاد دارن باید از پیروان خدا قربانی بگیرن و این اتفاق رو در منا رقم زدن. اصل ماجرا رو من به شما میگم، گوش کن. قرار بود این قربانی ها در روز 11 سپتامبر کنار خونه خدا اتفاق بیفته. از قبلش هم ورودی و خروجی ها رو یکی کردن عمدن به بهانه ساخت و ساز. شما 2 ماه اونجا حج، 10 ماه بیکارتون، 10 ماه چرا نمیسازید؟ شرکت سازنده جرثقیل آلمانی بود. بعد از سقوط جرثقیل سهامش سقوط کرد. اینا دنبال پولن دیگه. سریع اومدن تحقیقات انجام دادن، گفتن وزش باد هیچ نقشی نداشت، خطای انسانی بوده، کار آدم بود. قشنگ برنامه ریزی شده بود رو مقام ابراهیم این بیاد پایین تو شلوغ‌ترین جای ممکن، خوب عنایت داشته باشی. یعنی برنامه ریزی حساب شده. جالب من به شما بگم آقای دکتر حاتمی، ایشون از متاسفانه همین شهدای حادثه جرثقیل، از نخبه ها و دانشمندای هوافضای ما بود، دکتر مکانیک. جالب تر به شما بگم ایشون همسر خانم دکتر روح افزاز که از خود ایشون دکترای مکانیک از منچستر، خانومشون دکترای الکترونیک از منچستر، خانومش با ایشون صحبت کرده زمانی که زنده بوده، یه فیلم بر خانومش فرستاده، ایشون لطف کردن و فیلمو به من دادن براتون پخش میکنن ببینید چی دیگه ایشون. با اون دید مهندسیش کاملا توطئه رو تشخیص میده، میگه اینا ورودی خروجی ها رو یکی کردن، یه برنامه امسال اینجا دارن. قرار بود چی بشه؟ دور تا دور خونه کعبه شلوغ، همه مشغول عبادت، طواف، نماز، جرثقیل بیاد اون وسط، مردم میخوان فرار کنن دیگه، یه عده هم دارن میان تو، در ورودی خروجی یکی شده، چی میشه؟ همونجا 2,000-3,000 نفر آدم کشته میشه. خواست الهی این اتفاق صورت نگرف، کشوندنش به بسن ملا. جالبه خوب بدونید بعد از حادثه جرثقیل آقای دکتر حاتمی زنده بوده، تماس داشته با خانوادهش، به یک باره گوشیشو دیگه جواب نمیده، داشته به حادثه دیده ها داشته کمک میکرده، خودش داشته کمک میکرد، یه هایی دیگه جواب نمیده. چی میشه؟ 3 روز خانومش میگه من به این پیام میدادم تو رو خدا جواب بده کجا. بعد از 3 روز میگن جنازه ایشون توی یکی از سردخونه هاست، پیکر مطهر ایشون رو فرستادن و برادر خانم ایشون میگفت من دیدم کنار شقیقش یه خورده قرمزه، اینجا یه خورده قرمزه، بدن سالم سالم. میگو بعضی از جنازه‌های حادثه جرثقیل که آوردن نمیدونستن این دست مالکه پا مالکیه، اینجوری زیر اون عظمتی داشون جرثقیل له شدن. خب این سالم سالم، گوشیش هم هیچ وقت ندادن، گوشیشون هم غیب شد. حالا این فیلم های دکتر حاتمی خودش توضیح میده، بعد تو این توضیحاتش میگه، میگه اینو ورودی خروجی ها رو یکی کردن، این بالا هم نماد شیطان رو ساختن، اون بیگ بل انگلیس آوردن اونجا به عنوان برج ساعت بالا خونه کعبه ساختن که کعبه رو تحقیر کنن به لحاظ ارتفاع. یادتونه چه سالهای من اینا رو عرض میکردم؟ کسی جدی نمیگرفت. سه شنبه 17 شهریور، ببین ایشون عمدن داره تاریخ میگه، متوجه چی شده؟ داره تاریخ میگه که پس فردا نگن این فیلم مال چیه؟ بعدشه، مال پارساله، داره تاریخ میگه. آی دکتر نماز ظهر میگه تموم شد، من اومدم طبقه دوم، ببین پر مملو از جمعیت، در اثر ساخت و سازایی که دارن انجام میدن فقط یک ورودی خروجی برای مسجد الحرام فلان وجود داره. این همون جرثقیل هست. میگه نمادی از بیگ بل و علامت شیطان اینجا میبینید. اینجا دوربین رو برمیگردونه خودش هم نشون میده. بله اینا میخواستن قربانی بگیرن عزیز دل من، میخواستن قربانی بگیرن. در همون روز 11 سپتامبر کسی شد و الان هواپیما را بازم خودشون اونجا زدن. این یک عقیده ایناست. آقایی که شما باشید داستان چجوریه؟ کاملا برنامه ریزی شده است، ایرانی ها رو میاری تو اون راه هدایت میکنی، جلوی سر راه رو میبندی، از اون طرف نزدیک 1000-1500 تا از خیابان 24 1500 تا آفریقایی رو وارد جمعیت میکنی از بالا. ببین این مسیر داره میره سمت جمرات، میخوام رمی جمرات کنه. اینا که دارن میرن این خیابون از اینجا وارد میکنی، راه هم میبندی که بعدا ایندیپندنت گفت راه کی بسته بوده؟ پسر ملک سلمان. بعد بگو این کشته ها که به وجود بیاد مسئول حج کیه؟ ولیعهد. میگم ولیعهد چیه؟ بیوزه است، راحت تر میشه گذاشتش کنار. گفتم چند تا هدف رو اینا پیگیری میکنه، این ایرانی ها رو بیارن اونجا. بعد اینا میدونن، تجربه دارن، میدونن دهه 90 میلادی اینا 1400 نفر آدم به خاطر از کار افتادن تهویه توی تونل کشته شده تو حج. 1400 نفر. اینا میدونن ازدحام جمعیت صورت بگیره چه اتفاقی میفته. تا بگم یک چیزی ما داریم به اسم اضطراب مرگ، مسئله روانشناسی بیشتر تو پزشکی. دیدی یه نفر یه جا داره خفه میشه، تو فیلمشو نگاه میکنی حس خفگی به دست میده؟ یه نفر رو سینت میشینه قشنگ داره نفس میکشه، راحت داره نفس میکشه، اما حس خفگی به دست میده. این اضطراب مرگه. وقتی اینا اینطور ازدحام جمع میشه از جلو میبندن، از عقب هل میدن. تمام ایرانی ها رو اینا میفرستادن تو یه مسیر فقط. آقای میثم مطیعی مداح اهل بیت، ایشون از اون طرف خبر فرستاده، مسابقه ما تو سایتمون گذاشتیم. ایشون میگه من وقتی میخواستی بریم میخواستیم از خیابونای موازیش بریم، خالی خالی بود، اینا به زور ما رو فرستادن تو این خیابون. میگه ما که رفتیم با حاج مرتضی طاهری مداح، میگه ما نگاه کنیم این چه انقدر شلوغه، امسال حج خیلی کمتر اومدن. عربستان که سوریه یا و یمنی ها رو کلن یا را نداد، امسال حج 1,700,000 نفر بودن، سال 91 4,000,000 و نیم جمعیت بوده، چرا انقدر کشته نبوده؟ میگه ما گفتیم این جمعیت طبیعی نیست. میگه ما همون اول یه خورده شک کردیم، خودمو کشیدیم بغل، رو نمیذاشتن بری بیرون. گفتم آقا اصلا فکر کنم من پشیمون شدم میخوام برم. میگفت نه باید بری. میگه ما هر جوری بود اینا رو پیچوندیم اون لا اومدیم بیرون. انقدر مسیرهای موازیش خلوت بود که یکی از آقایان اونجا نذر امام جواد کرد که اگه اینجا رفتیم بیرون براتون آب میوه میخرم. میگه رفت آب میوهاشو خرید، داده ما خوردیم. بعد ما راحت رفتیم رمی جمرات انجام دادیم، برگشتیم خبر رسید که آقا خبر دارید چند تا از حاجی‌ها خفه شدن؟ میگه ما رسیدیم اونجا دیدم وا ویلا چند تا حاجی خفه، 5 لایه آدم رو هم 300 متر طول 12 متر عرض. میگفت میخواستیم کمک کنیم، میگفتن نمیذاریم بابا داره خفه میشه، نمیذاریم. خب اینا دیگه اینا سوء تدبیره، اینا بی تدبیریه، اینا سوء مدیریته. بذار باد بزنه اونجا. یکی از دوستان میگفت، برای خود من میگفت، میگفت فقط کافی بود من چند تا شیشه آب معدنی میداشتم، من یه دونه شیشه آب معدنی میداشتم 12-13 نفر رو نجات دادم. میگفت دهنا همینطور بازو بسته میشه از تشنگی. میگه فقط این صدای ایرانی ها رو اون لا میشنیدید، یا ابا عبدالله یا حسین یا ابوالفضل، میگفت این صدا بلند. بعد الدمشقیه این روحانی وهابی تکفیری اومده گفته ای کسانی که زیر پاهاتون اینا له شدن، بدانید شما سپاه ابابیل هستید، پرندگان ابابیل هستید که سپاه ابرهه رو له کردید. این دوست ما میگفت من اونجا فهمیدم تلزی یعنی چی، تو روزه ها شنیده بودم، چون ابا عبدالله حضرت علی اصغر رو دست گرفت فرمود بچه‌م به تلزی افتاد. تلزی به این دهن بازو بسته کردن ماهی میگن، وقتی از آب میندازیش بیرون دهنشو بازو بسته میکنه. وقتی ماهی به این حال افتاد برش هم گردونه تو آب میمیره، خوب نمیشه، یه نصف روز هم جای میاد رو آبه شنا میکنه میاد رو بعد میمیره. حضرت میفرماد به تلزی افتاده یعنی چه آب بدید چه ندید کار تمومه. ایشون میگه من اونجا دیدم این دهانهایی که تلزی میکرد. این بنده خدا میگه فقط کافی بود یه باد بزن به من میدادن، یه در قوطی شیرینی، یه بشقاب. میگفت من با باد زدن 5-6 نفر دور خودم رو نجات میدادم. بعد قبار دیوکسید کربن شکل میگیره. قبار دیوکسید کربن یعنی چی؟ یعنی این نفس نفس زدن ها یه لایه 50-60 سانتی از دیوکسید کربن رو سر مردم درست میکنه، مثل پدیده گلخانه‌ای در دانشجو هست کنه. این باعث میشه اکسیژن از بالا به پایین بگید. فقط کافی بود این هلیکوپتر ها که میمدن از جنازه ها فیلم میگرفتن، از این کسی که داشتن جان میدادن فیلم میگرفتن، کافی بود این هلیکوپتر یه بار دو بار بیدن پایین بیاد نزدیک رد بشه، بادی که درست میکرد اینا زنده بود. فهمید چی شد؟ ببین ظلم عظیم خدا شده. امسال محرم این روزه های عتش رو که میخونن ایرانی ها خوب باید بفهمن یعنی چی، مخصوصا اون حاجی ها که اونجا بوده. یکی از اینها میگفت من ساعت های دیگه ده و نیم بود که دیگه دیدم پاها مکار افتاد، همینطور میگه جون میدن آدم. گفت من شنیده بودم، گفت اومد همینطور بالاتر. میگه برگشتم گفتم حاجی، به این رفیقش گفتم حاجی، گفتم چشام داره دود میبینه. اینم برگشته بهش گفته بود حالا فهمیدی اونجا که میگن ابا عبدالله از تشنگی فرمود دارم دخان میبینم، دود میبینم از آتش. خیلی عجیب، حالا ایشون با عنایت حضرت زهرا نجات پیدا کرده. میگه گفتم من که دارم میمیرم، بذار سوره قدر رو بخونم تقدیم کنم به بی بی. میگه یه سوره قدر میخواستم بخونم بدون اغراق 5 دقیقه طول کشید، نمیتونستم، مغزم از کار افتاده بود. بسم الله نمیتونستم. میگه سوره قدر رو که خوندم یه احساس کردم یه خانمی بالا سرم وایستاده یه چیزی مثل قند گذاشت تو دهنم. خودش الان حی و حاضر زنده برگشته الحمدلله. حالا ما مصاحبه با ایشون رو میذاریم توی سایت مساف، سایت خودمون براتون میذاریم. برگردم تهران که از اصلی ترین کارها می اینجوری بود این قبار دیوکسید کربن هم اینا رو بگیره و ببین چه فاجعه ای درست کرد. برنامه‌ریزی شده بود. طرف روحانی سنی داره تعریف میکنه، میگه من رو انداختم تو کاور، همین جزید داره مردار رو مینازنه، میگه انداختم در رو بر، میگه من دارم بابا من زندم کجا داریم. میگه این یکی با اون یکیشون گفت به عربی گفت این زنده است، چون این روحانی بوده متوجه شده عربی چی داره، گفت ولش کن ایرانیه. حاجیامون میگن ما دیدیم یک جاهایی که اینا پوتیناشون گذاشته بودن رو خرخره بعضی از ایرانی ها کارا تموم کنه. خب اینا میگن بسم الله. اتفاقی بود عمدی نبود که من گفتم میگم چی عمدی، اتفاقی بود قبول. ساعت 7:30 این حادثه شروع شد. بی شرفا شما ساعت 11:30 اولین آمبولانستون اومد، خدا لعنتتون کنه. 11:30 4 ساعت و نیم اینا تو اون حرارت 46-47 درجه بدون یه قطره آب. میگه فقط از این بغلا بعضی از ظاهرا میومدن از تو چادرها میگشتن یه قوطیای پیدا میکردن پرت میکردن، ما میریختیم رو سر کله خودمون آب بخورده میخوردیم که تو، وگرنه اینا میمردن، اینا میمردن. اینا خوب نگه داشتن که کشتار قشنگ صورت بگیره. این داغ بزرگی بر دل مردم رو گذاشتن. خب حالا من سند دارم از خودشون، ببینید چی میگه. شبکه خبیث العربیه این بخش خبریشون اینو پخش زنده رفت، گوش کنید، دیگه پخش نکردن، تمام، همین یک بار گاف دادن دیگه، سوتی دادن عدسشون. ما از کجا گیر آوردیم؟ شبکه ولایت نظر حضرت آیت الله مکارم، آیت الله قزوینی کل این شبکه‌های وهابی رو ضبط میکنه. خب بعدن ما رفتیم از این بزرگواران گرفتیم که اون روز العربیه چیا پخش کرده بود، پخش زنده حرم. یه چیز جالب‌تر به شما بگم، نیم ساعت قبل از این حادثه دوربینایی که پخش زنده نشون میده همیشه، اینا یهو قطع میکنه برنامه‌شون. اینا چیو خبر دارن؟ حالا ببین چی میگه. من براتون زیرنویسشو میخونم برای کسی که نمیدونه. آن چیزی که یکی از مسئولین در منطقه حادثه شنیدیم اینه که بعضی از مؤسسات حجاج به جای آنکه حجاج خود را با قطار ببرن، اونا رو با اتوبوس بردن. گفتم 1000 نفر بردن اون جلو وارد جمعیت کردن. آنها از تأخیر قطار ترس داشتن، به همین دلیل یه طرح برای جابجایی اونها از طریق اتوبوس سرایی کردن بدون اینکه مسئولین رو آگاه کنن، اتوبوسا رو به تقاطع خیابان 204 و 223 آوردن و حجاج رو اونجا پیاده کردن. چرا از تاخیر قطار بحث داشتن بعد این براتون میگم.
وأنزلوا حجاجهم في تلك المناطق مما عمل عملية إرباك للخطة وخطة التفويج التي كانت محكمة
و این باعث به هم خوردن طرح منظمی شد که برای حجاج تهیه شده بود. اینجا بود حجاج که از اتوبوس پیاده شدن با حجاج که بر رمی جمرات میرفتن در مقابل همدیگه قرار گرفتن. دارم این ازن گردن حاجی بدبخت چی؟ آفریقایی. حالا یه سوال ببین، اینا دارن اینطوری میرن دیگه، اینا هم اضافه میشن، اینا هم سوار اتوبوس دیگه پیاده میشن، من کوره رمی جمرات اون وره چرا این وری ببرنش؟ یا آقا من خواهم برم رمی جمرات، شلوغه یه خورده وای میستن مثل دوتا ماشین که میرسن به هم تو دوتا خیابون، یا آقا ترافیک میشه آروم آروم میرن دیگه. ها؟ چرا اینجوری دارن این کار میکنن؟ اینا رو وارد میکنن، اونا رو هم میبندن. اینجا میشه مثل یه قیف که باز قیف راه داره آروم آروم بری، کلن میبندن. از این طرف هم همینطور آدم وارد میکنن. اینجا خودش این حرف رو زد لو داد دیگه پخش میکنن. نیروهای امنیتی از این کار مؤسسات شوکه شده بودند. صدها نفر از اتوبوس‌ها در اون منطقه پیاده شدند. اونجا بود که این حجاج با همدیگه روبرو شدند. گروهی حالت خفگی بهشون دست داد و بیهوش شدند. این شبکه خود آل سعود آل عربیه. اینجا مجرم پرسه سعد، به خبرنگار میگه منبع تو کیه؟ از کجا دارین حرفو میزنی؟ ببین چی میگه. میگه این سخنان یک فردی، یک منبعی که ترجیح میدم اسمشو نبرم. خب بگو کیه؟ یعنی از نیروهای امنیتی بود؟ خبرنگار میپرسه. یه من رجال الامن از مردای امنیتیه، یکی از مسئولین بود، یکی از مسئولین منا دیگه. این پخش نشد. بذار کمی در مورد قطار را صحبت کنم. مؤسسات حج وقتی دیگه سوار شدن حجاج به قطار را با تأخیر انجام شده، سری بحث را عوض کرد. یه بحثی که دوباره گفته بوده چیکار کرد؟ داره تکرار میکنه. مجبور شدن اتوبوس کرایه کنن و اونها رو با اتوبوس بفرستن. همه چیز طبیعی بود. تا جایی که حجاج خود را پیاده کردن، اینجا بود که حادثه رخ داد. محل پیاده کردن کاملا اشتباه بود، هماهنگ نشده بود. نخیر عزیزم، خیلی هماهنگ شده بود. اگر قطار همونجوری که میگن تأخیر داشته و سر وقت حرکت نکرد و تجمع زیاد تو ایستگاه قطار انجام شد، پس چرا زودتر هماهنگی نکردن؟ چرا تو 3 ساعت 4 ساعت تو ایستگاه قطار علاف شدن؟ قالبی که حجاجی رو که به اینجا آوردن تلاش کردن اونها رو به نزدیکترین، گوش کنید، به نزدیکترین نقطه جمرات برسن. میگه اینا قطار اینا رو نیاورد مترو، اینا با اتوبوس آوردن اون سر خیابون که زودتر برن تو رمی جمرات، یه لاین جدید باز بشه اینا هم برن تو همون مسیر. بسم الله میتونن برن. بعد اون کوره نمینه دارن کشته میشن، همچنان اتوبوس پیاده میشن دارن کشته شن. نمیدونن کشته بشن، من دیوونه. بذاری از ماشین پیاده شم و سریع به جمرات برم. سوالی که خبرنگان العربی از جواب دادن بهش تفره میره، جواب نمیده. ببین اینجا بدبخت این موجی برش سوال پیش اومده. خب حالا به داد خدای خبرنگارا و موجی هم برسه بعدن. اتوبوسا میگه اتوبوسا حجاج رو به سمت جمرات بردن. حجاج مسیر 204 هم که به سمت جمرات داشتن میرفتن، سوال اینجاست اگه اتوبوس ها هم به سمت جمرات میرفتن پس چرا حجاج برعکس اومدن؟ اینا دارن میگن یه عده‌ای چیکار کردن برعکس اومدن. ببین میگه اینا دارن میگن بر رحم جمرات اینا پیاده که خب اونوری میرن دیگه، چرا نه اینوری اومدن؟ این برای خبرنگار سواله، نمیتونه بپذیره همچین چیزی رو. میگه اتجاه الجمرات، چرا به سمت جمرات نرفتن؟ چرا برعکس اومدن برخلاف مردم؟ کور بودن اون همه آدم نمیفهمیدن؟ 50 تا اتوبوس 50 تا 20 تا 1000 نفر آدم 1000 نفر آدم نمیفهمیدن؟ فقط میخوان ماسمال کنن اون جلو رو ماشین اون حروم لقمه ولی پسر پادشاه که اومد اونجا. همین اینا جنگ قدرت بینشونه دیگه. این میگه مدیر حج بیارزه بود، اون میگه نه پسر خودت بود اومده اونجا رد شد مردم به کشتن داد. آیا این مسیر مشکل خاصی داشت؟ آیا این مسیر بسته بود که مجبور شدن برعکس آخه برن؟ تمام راه های جمرات تا الان بازه، همکارای من رفتن جمرات، رمی جمرات کردن برگشتن، هیچ مسیری بسته نبوده. آقا چرا باید این کار بکنن؟ جواب نمیدونم. میگه بله جمرات بازه، کلهم مفتوحه، همش بازه. همش هم به سهوله داره. اصل پیاده شدن حجاج موجب ترس مردم شد و مردم از ترس مرگ به سمت مقابل فرار کردن. دیوونه اصلا ما به سمت فرار فرار. ببین این برای این همه آدم داره میاد، این برای آدم فرار میکنه آخه. خب شروع میکنه اون طرفی برن به سمت جمرات فرار کنه. زل نفسها احد جواب اینا نداد. خب دیگه هم این پخش نشد. حالا در کمال خباست ببین چی میگه. شبکه وهابی کلمه به زبان فارسی
برحال توتعه برحال ازش میاد.
اینم جالبه، اینم میگه کشتار حاجی ها توتعه هست. طبیعی نیست هم آدم کشته بشن، حرف ما رو داره میزن، منتها یه چیز کلن دیگه داره میگه. میگه کار کیا هست؟ بله
بعضی از حدس و گمان‌ها تعداد زیادی کشتشنگان ایرانی ها و هم بعثه رهبری و خودتن تعداد زیادی از بعثه رهبری این جریان رو تقویت کنه. در واقع در روزنامه شرق اوسط که در واقع از لندن پخش میشه یکی از مسئله
روزنامه شرق اوسط روزنامه سعودی هست که از لندن هم پخش میخواد یه چه شود. این روزنامه اومد چه مطلبی رو پخش کرد؟ روزنامه اومد مطلب زد. ببین چی؟ مسئول فی البعثه ایرانیه. مسئول تو بعثه. بعثه چیه؟ مال ماست. یکی از مسئولین بعثه ایران چی گفته؟ دو نقطه. الارتداد العکس. برعکس برگشتن له برای 300 تا حاج ایرانی، حاجی ایرانی وراء حادثه تدافع. برعکس باعث حادثه تدافع شد. یعنی اینو بیفته گردن ایرانی های چی؟ من خود
بعثه ایرانی اعلام کرده که
بله جلو دشمن آروم وایستی سمتت هم میاد.
حرکت خلاف حرکت 300 حاجی ایرانی پشت سر این تدافع است. اینجا ببینیم مسئول بعثه ایرانی هم یکی از مسئولین بعثه ایران گفته که
چقدر اینا بی‌شرفن. حالا یه چیزی فرضاً اصلا این روز خاک بر سر شماها که 200 نفر 300 نفر آدم میتونن بدون هیچ اسلحه با حوله لخت با حوله میتونن 7000 نفر آدم بکشن. خب این 200 نفر اگه داعشا می بودن چی؟ ها تو نباید مدیریت کنی. بابا حرم امیرالمومنین هر سال عید قدیر و عزیزان که اونجا بودن دیدن یه رسم بین عرب ها هست، میان اونجا عید قدیر میان اونجا گل پرتاب میکنن سمت حرم مطهر حضرت امیر و ولایتش رو بهش تبریک میگن. حداقل 3 4 میلیون آدم میان اونجا. 3 4 میلیون آدم میان توی مسیر تنگ حرم. زیارت رو میکنم میرم بیرون، خون از دماغ یک نفر نمیاد. یک کشور جنگ زده 20 میلیون آدم میرن زیارت ابا عبدالله. ها 200 متر هر جا دلت میخواد وایستا، متر چی 200 متر وایستا، پذیرایشو استراحت کن، بخواب، ها پاهاتو برات بشورن، خوشم میکن به این فکر بکنین. نه شما نگه داشت، یه قفس درست کردی که یه هیچ وقت یادم نمیره بچه بودم دوجه رنگی و اینا میخریدن، ما میادین چند تا خریدیم، اینا معمولا هم میمیرن سخت بزرگ. من تونستم دوتا اینا رو بزرگ کنم. بعد یک روز اینا رو توی قفس گذاشتم، من که گربم نخوردشون، گذاشتمشون تو قفس تو بالکن. رفتیم یادم نیست مثلا 13 بدر بود چی بود، الله خاطرم نیست. بیرون رفتیم، بعد از اومدم دیدم این صبحی که من اینا رو گذاشتم اونجا، هنوز که هنوز خودمو نمیبخشم، یعنی گذاشتم اونجا صبح سایه بوده، حواسم نبوده که آفتاب حرکت میکنه، این ظهر آفتاب افتاده بود روی اینا، اینا از گرما و تشنگی مرده بوده. خب هر این داستان منا رو که میبینم یادم اونجا میفته که اینا قشنگ یه جایی درست کردن، یه قفسی درست کردن فقط کشته بشه. بابا حالا اتفاق افتاده، امدادگرا رو بفرست نامرد. خب طبق قوانین بین المللی شما نمیتونی خبرنگار رو بزنی تو جنگ، وسط جنگ، نه آمبولانس و نه امدادگر و صلیب سرخ و هلال احمر رو حق نداری. اصلا کسی نمیتونه مانع امداد رسانی مامورین هلال احمر بشه. نیروهای هلال احمر ایرانی میگفتن بذار بریم بابا هموطنامون این مسلمان ها اینا رو نجات بده، میگفتن شما باید باشید، جرأت هم نداری حرف بزنی که میگیرن میبرنت اسم بره تو شهدا. همینه، بله همینه. حالا یه سری مسئله نمیشه گفت، بله یه سری چیزا هست همین جوری عمل میکنن، میگیرن طرف رو میبرن، بعد میگن آقا جز مفقودی. الان میگن ما 50-60 نفر رو دفع کردیم، شما خیلی غلط کردید دفع کردید، خیلی بیجا کردید بدون اجازه ما دفع کردیم. میگن دفع کردیم، قبلش اثر انگشتش گرفتیم. از کجا معلوم این سفیر ما تو لبنان مثلا آقای رکن آبادی شما این رو گرفته باشیدش تحویلش بدید به کیا؟ به اسرائیلیا؟ یا اثر انگشت هم جور ده انگشت رو بزنید دفنش کنید اینجاست برو پیکارت. خیر عزیز من، برای چی؟ رهبری محکم واسطه تشری هم به نازده که برخورد سخت و خشن خواهید دید. خب اگر بخواید موزیگری بکنید و حاجی های ما برنگرن، سریع ترسیدن فردا گفتن شناسایی رو شروع میکنید، باشه آزمایش دی ان ای و اینج. وزیر بهداشت ما رو هوا نگه داشته بودن، وزیر بهداشت مصاحبه کرده، برید تو خبرگزاری بخون، میگه من به اون آخرم به عنوان وزیر بهداشت ایران نرفتم اونجا، به عنوان یه حاجی رفتم اونجا. جواب این چه نوع دیپلماسی آخه، چه سیستمیه دیگه، باید چیکار کنم؟ به اون دو تا نوجوان تجاوز کردن، این حیثیتی، این جانی، قیمت نفت آورده پایین، اقتصادی داره وهابیت رو گسترش میده که بابتش این همه خونها داره ریخته میشه، فرهنگی و دینی و مذهبی. دیگه عربستان باید چی کار کنه که به یکی بر بخوره؟ واقعا نه سوال من اینه، باید چی کار کنه اینا به چه؟ بعد این یکی فیلمش رو نبکن
به دنبال این هستن که میگوید و افکار عمومی سعودی ایران در اون جرگه نقش داشته و اون جرگه
به قبر پدر این دم آتیش میرید، میگن دوربین صدا سیما هم هستش، شما که اینا رو نمیتونی پخش بکنی اخوی، چرا علکی به دوربین میذاری؟ خب اینم جلو مترو رو شما نگاه کن، سالی دو روز، فقط سالی دو روز مترو اینا کار میکن، کلن تحتیل اون سال 4 ساعت، همین امسال 4 ساعت تأخیر، مردم پشت در جمع شدن. خب بعد چی کار میکنن؟ بعد 400 در رو باز میکنن، اینا میریزن تو مترو، سوار میشن، سوار قطارها، درها رو میبنده، حرکت نمیکنن. اینو خبر ندارید، یه عده تو مترو خفه شدن مردن، نه حرکت کرده نه در رو باز کرده، مردم همونجا خفگی بهشون دست داده مردن. خب بابا نمیخوای راه بیفتی؟ واکن بیان بیرون، اشتباه کرد. غیر اینه، این اتوبوسی که میگفت زائرها رو برده از اینجا برده بوده، میگفت تأخیر مترو. سال قبلم متروشون خاک تو سرا تأخیر داشت. وهابی روحانی وهابی العریفی که همیشه برای اینا حکم جهاد نکاح داد تو سوریه و این جور چیزا همیشه جاده صاف کنشون بوده، انتقاد کرد که چرا اینا تأخیر داره، 2 ماه فرستادنش زندان، انتقاد به تأخیر مترو زندان. چی میگی؟ امسال مصاحبه کرده مدیریت حج امسال عالی بود. اینا نگاه کنید چی کار میکنن مردم رو، تو رو خدا 4 ساعت زائر خونه خدا رو اینجوری نگه داری که اثبات کنی چی؟ مدیر حج بیورزه است که پسر خودت بشه شاه. ما خون دادیم که اینا جنگ قدرت داشته باشن. یک 1,700,000 تا حاجی رفته اونجا، درسته؟ 3 دونه فیلم فقط اومده بیرون. 1,700,000 تا حاجی نصفشون گوشی داشتن یا نه؟ قطعا همه گوشی، مثلا حاجی ها که بعضی خوبه. خب عزیز من 3 دونه فیلم بیشتر نیومده، هر کی دوربین دستش بود گرفتنش، گوشیشو گرفتن بود. این فیلم ها کی داده بیرون؟ خودشون، که اثبات کنن ولی عهد چیه؟ بیوز هست. بچه مردم، پیر مرد، پیر زن، ببینید چه وضع اینا رو قرار دادن. چه آدم. حالا اینا رو گوش کنید، از حرفای من بهتون بگم فایده نداره، از شبکه‌های عربی براتون کات خورده، عرب‌های سنی بگن، اگه ایرانی حاجی ایرانی بگه میگه نه خودشون، درسته؟ چند تا فیلم براتون پخش میکنم، نگاه کنید خودتون ببینید. یک تیکه فیلمی که بیرون اومده فقط ببینید چه وضعیه، از لای نرده ها رد میکنه، زن و مرد تو هم. بعد من از این حاجی ایرانی پرسیدم چی شد بابا خوب نمیتونستید بلند بشید؟ گفت میدونی چیه؟ گفت اینو یکی دیگه هم از من پرسید، من بهش گفتم چی؟ گفت ببین فقط باید یه دامن پات کنی، با کمربند محکم ببندی، کمربندت هم ببندی رو دامن محکمه که پایین نره، بعد بشینی، بعد به یه نفر بگی بیا پا رو بذار بین دوتا پات روی دامن، بعد بهت بگن پاشو. همه چی شد؟ و نمیتونه. میگو منی که تونستم، ایشو 5-6 نفر نجات داده بود خودش، آدم زبر و زرنگ. میگو من این حوله ها رو برگردوندم، ایرانی ها به خاطر حیایی که دارن این کمربند رو چی؟ محکم میبستن که وقت حوله پاشو نیفته. میگو این کمر، این لبه های حوله رو برگردونم تو کمرم سفت کردم، من میتونستم راه برم. اصلا پسرش ایشو نجات، پسرش هیکلش 2 برابر خودش، میگو پسرم افتاد دیگه، جا دیگه نمیتونستم. میگه نفس زدنش تند شده بود، گفت این یه سرش گشتم رو پام، گفتم خدایا امروز روز قربانی، ابراهیم آوردی اینجا، پسرش آورد واسه قربانی، این پسر بزرگمه، اگه قرار جونشو بگیری بسم الله. آدم واقعا شجاعیه. گفتم بسم الله. میگه یهو نگاه کردم یه چتری اون بغله، چتر رو برداشتم شروع کردم باد زدن، این پسرم برگشت با یه چتر باد زده برگشت. شما فکر کنید اینا این موتور ماشینای جیمسی هستش که توی عراق هم هست، ماشین پلیسا شولت بزرگ. میگفت پشت اینا توربو جت میذارن، میگفت مارکش هم جته، اینا روشن که میکنه 100 متر میبینه باد میزنه. خب میگفت اینا خاموش همه. یکی از این آفریقایی‌ها رفت ماشین آتش نشانی اونجا بود، شیر ماشین آتش نشانی رو باز بکنه، اومدن گرفتن بردنش. خب آب بپاشه رو همینا. خب اینا به نظر شما اتفاقیه؟ من نمیدونم. خب این فیلمو ببینید. ناموس مسلمون لای این همه مرد. چه جرمی، چه جنایتی کردن اینا؟ که بعضی آب معدنی اواشکی میناختن تمام خروجی های استراری قفل خورده بوده، قفل و زنجیر. گفتم قفس همین، هیچ معنی دیگه نداره. حالا برید چی هم کرد؟
تأخر فی رجال دفاع مدنی السعودی یقول محمد شوق علال دارینا.
شبکه های عربی هست من برای اینا میگم آخر چه بزنم جدا خدا خواهد
شده اون عهم و احب دفاع المدنی تکلمت معا قلت له وراء دفاع المدنی بان عهم مخلون خدمون قادرین خدمون قلت له خجي قوة كبيرة لكن بعد ما راح ماوي وخيفنا من الموتى كيف وعد ميت قلت له يردون خيفنا من الموتى.
میره چی کار میکنن؟ اونجا که نیروی امدادی میاد، تازه گوش کنید، کدوم نیروی امدادی؟ یه سری پاکستانی هایی که طرف قرار دادن با آل سعود برای تمیز کردن شهر مکه، رفتگر، کسی که آشغالا رو باید تمیز کنن، ببخشید دیگه کارش، اینا لباس نارنجی هایی که کابل نارنجی داره تو فیلمانشو میده، اینا رو میارن میگن بیاید اینا رو جمع کن. اینجا چی داره میگه؟ میگه یا میگه این اومد اونجا وایستاد مرده ها رو دید ترسید، میگه خاف ممیت، میگه ترسید از مرده، میگه اینا میترسیدن برن جلو. یعنی بعد 4 ساعت و نیم کیو تازه آوردن؟ آشغالچی ها رو آوردن، گفتن بیاید اینا رو نجات بدید. خیلی ها بیهوش شده بودن، احیا میشدن برمیگشتن. هر کسی ایرانی اینجوری میگه، ایرانی میگه ما فقط به هم میگفتیم نمیر، نخواب، به خوابی مرده محسوب میشه. توی آمبولانس چند نفر آدم انداختن؟ 15 نفر. شما آدم زنده همینا رو 15 نفر رو بذارن رو هم دیگه اون زیر خفه میشه. کشتن. میگه طرف زنگ زده بگه که از همین اصفهانیا فرم امام رضا، خادم امام رضا برای من تعریف کرد. میگفت که از این اقوامشون گفت زنگ زده گفته من تو ماشینم گوشیشون بیخ هولش قایم کرده بوده. گفته من زندم، اینا دارن منو میبرن. خب بعد دیگه هر چی نازنین میزنن تلفنش جواب نمیده. بعدش به شهادت میرسه. اینا این شکلی کار کردن. بعد چی شده؟ میگه بعدیشون میگه حالا دیگه چون وقت نیست من بگذرم. میگه وایستاده بود یارو تلفن میزد افسر اون بالا. گفته بابا یه دونه آب معدنی به من بده. خب سب کن. تلفن میزدن این برابر. منم به شما بگم اگر این خبر رسونی خود مردم نبود اینا تا جنازه ها فهمون تا ساعت چند جمع کردن؟ 9 شب قشنگ گذاشتن کشته بشن. اینو ببینید جمع کردن جنازه 1 تا 2 ساعت بیشتر وقت نمیگیره. به خدا قسم متوفیان میگن بیش از 5000 نفر بودن. از 12 هزار تا 9 شب مشغول جمع کردن جنازه ها بودن. خود بگو چقدر جنازه بود. میگه حزن و اندوه جلوی ظاهرها رو گرفته و اونا جنازه شهداشون رو دارن میبینن. ببین الجزائری هم به کشته هاشون میگن چی؟ شهدا. بعد تو ایران عده ای عبا دارن این لفظ استفاده کنن.
جزائريين بحكم أن الحادثة وقعت أمام أعينهم وطيلة يوم كامل وهم يشاهدون جثث الشهداء.
ببینید یه نکته بگم، اونجا که گفت مسئول بعثه ایرانی دروغ ها، شرق الاوسط رو برید ببینید میبینید زده مسئول بعثه ایرانی. میاد پایین منظورش از مسئول بعثه ایرانی میگه اون مسئول سعودی که کاروان های ایران باید با او هماهنگیش انجام بدن. من رفتم اسمشو در آوردم، این فرده نه رئيس مجلس الإدارة المطوف دكتور تلال بن صالح بكر خود سعودی رو آورد گفت مسئول بسه. ببین چه مردم چند نفر میتونن برن چک بکنن؟ ببین چه کذابهای پدر سوخته‌ای هستن اینا که دومی ندارن به خدا قسم. یه نکته دیگه من میخوام خدمت شما عرض کنم، این از اینجا رو گوش کنید. در تشخیص هویت کشتگان تأخیر صورت گرفته. اینا کشورهای عربی هستن، سنی هم هستن، نگه شیعه، و به خصوص که نیروهای سعودی به هیچ بعثه طبی یا نیروهای مردمی اجازه ورود به سردخانه ها رو برای تشخیص مرده ها نمیدن که ببینیم آیا الجزایری ها هستن یا نیستن. یا این فیلم رو ببینید، یه اواخر عرایزمه، این اجسادی که توی کامیون ها گذاشته بودن میچرخوندن، تو هر کامیون 200 تا جنازه، شاید هم زنده، هر کی خواب بود.
اینها ماشین های حمل جنازه است که ظاهرا خارج میکنن
از شما. دیدید مثلا یکی از این جنازه ها رو، یکی از این ماشینا رو باز کردن، یهوی آمار شهدای ما چند برابر شد. تو این ماشینا برده بودن دیگه اینا رو. اینجا رو نگاه کنید. آیا در اونجا تلاشی برای نزد دادن به این حرکت انسانی که در آن هر سال چند صد نفر کشته میشن وجود نداشت؟ آیا ندیدی که تلاش بر روان کردن حرکت افراد در این مکان ما وجود داشته باشد؟ اون چی که من میبینم بی‌نظمیه از سوی مسئولین سعودی میبینم. دیروز تو عرفات اینطور بود، امروز هم همینطوره. تو همینجا عملی دارم میبینم، از تعریزی و اجرای پلیسا بد برخورد میکنن با مردم بدون مدیریت، بدون تعریزی. این دوستانی که از حجاج برگشتن میگفتن تا آخرین روز از هیچ گونه توهینی دریغ نکردن، هر کار میتونستن کردن.
اینجا
رو گوش کنید، از جهت پزشکی که تقریبا نابود بود، هیچ چیز پزشکی ما اونجا ندیدیم. آشغالچی ها رو برداشتن، میگن بیرین ها رو نجات بدهید. میگه کمک رسانی و کمک های اولیه چطور؟ کمک رسانی بسیار کند و کم است. در عمرم چون این چیزی ندیدم. من تو فی حیاتی تو عمرم همچین چیزی ندیدم. شما چی؟ بعد اومدن یه نکته ای، اومدن گفتن رعد و برق زده، جره سقیل افتاده، عکس رعد و برق رو جعل کردن گذاشتن. شما اینو ساده میبینید، اما اونایی که میخوان بدونن منظورشون از این رعد و برق چی بود، عرض میکنم همون رعد و برق زئوس که برای این فراماسونرا مقدسه. میخواستن بگن این ما کشته گرفتیم از شما جانم. بله برخی میگن، بله این عرض کنم خوبه. ببینید یه بحث رو از من میپرسید، این جره ثقیل اینا اصل ماجراشون خراب کردن خونه کعبه بود. خوش. که خراب بشه خونه کعبه، خراب شدن قدس دیگه تو چش نیاد، خدا خواست. یکی از دلایل اصلشون برای خراب شدن خونه کعبه یک ماجراییه که روی خونه کعبه هست و اونم یه ترکیه که روی این دیوار هست و سالها اینا هی بتون میزنن، چسب میزنن که این ترکه چی بشه؟ پوشونه بشه. عکسشو بزنید تو اینترنت، دوباره ترک میخوره. الان یک حدیثی از پیامبر رو دستمایه قرار دادن که پیامبر گفت فرموده که من اگر از اعراب نمیترسیدم خونه کعبه رو خراب میکردم، بزرگترش رو میساختم. دارم ادعا میکنه. اینا براشون بر اینه که این کعبه خراب بکنن، خود خونه کعبه یه کعبه دیگه بسازن که دیگه اون ترکه اون اتفاق سرش نیفته. این یک مسئله بسیار جدی. من تو اون بحثی که شما فرمودید، خب اون بحث امام زمان جلاله، این صلاح بنده نمیدونم جلوی دوربین گفته بشه، اما اعتقاد بنده هم همونه و یکی از برنامه‌های اینا همینه. خب اینا واقعا مرادشون اینه که بتونن خود، چون آقا صاحب زمان هم کنار همین کعبه ظهور میفرمان و اعلام میکنه انا بقیت الله اونجا، آره دودمان اینا به باد میره. ایران حالا باید چیکار کنه؟ یک، گوش کن انشاءالله، یک، اول باید یک جریان دیپلماتیک درست انجام بشه. اون روزی که ما کشتیمون داشت میرفت سمت یمن و آقای جان کری تماس گرفت تو ایران با یکی از مسئولین صحبت کرد، اونا کشتی رو از یمن برگردوندن، اگر اون کشتی میرفت حتی میزدنش برای ما بهتر بود. مگه یه جنگ چند تا کشته داره؟ 500 تا بیشتر؟ همین چی میگم؟ اونجا دهن ما باز بود، گفتیم چرا کشتی رو زدید؟ همین چی شد؟ جلوی دشمن کم بیاره اینجوری میزنه تو گوشت و تحقیرت میکنه. همین داعشی ها رو پاسپورتشون زدن، کس دارنده این پاسپورت مال به قول اینجوری بگم حکومت اسلامی عراق و شامه. جرأت دارید با این بد برخورد کنید؟ ببینید چی کارتون میکن. خب اینجا یه ایرانی نباید به داشتن این پاسپورتش افتخار بکنه. منتها یه نکته، تا موقع که حاجیامون اونجان صلاح نیست. شما دیدید که اینا اصلا اجازه شناسایی هم نمیدادن، گفتم برید توی کارتون. دیدید چجوری با ما برخورد میکرد؟ اون تشری که رهبری زد نمیبود، هیچ کار نمیکرد، کسی دیگه حساب نمیبرن. خب شما دیدید یه تشره ایشون که یه نیمچه تهدیدی کرد اینا رو، یعنی تهدید کرد سخت و خشن، یعنی چی؟ خب تهدید کرد اینا، حواسشون سر حال اومدن، یه خورده سری شروع کردن همکاری کردن. یکی که باید دیپلماتیک باید پیگیری بشه، شکایت بشه. شما امسال اعلام کردید 2000 تا دوربین اضافه کردید توی حج، شما یه زیارت عاشورا انقدی میگیری کف دستت داری میخونی، شورته میاد بالا سرت، زوم میکنن ببینن چی داری میخونی. به یه حاجی یه برگه کاغذ بده ببین 5 دقیقه بعد میگیرن چه نه، یعنی تبلیغات تشیع داره اینجا. این دوربینایی که به قولی میگر بر سر خاشاب یکی پشه به جنبر جنبیدن آن پشه ایان در نظر ماست، چه جوریه؟ بسم الله اینم دوربین بیار نشون بده از 7:30 صبح تا 11:30 چه غلطی داشتید میکردید. اینا این فیلم های خوب شد شما این سوال رو پرسید، من یاد افتاد این فیلم پخش کردن کوتاه، نگاه کنید. اینا ادعا میکنن که همه چی دارم اینا، پس چی کار داشتید میکردید شما؟ واقعا عمدی بوده به نظر بنده. چی شد؟ اتفاق افتاد؟ اینا رو نگاه کنین. بله اینا خودشون دارم میگن، همش از شبکه العربیه. ببینید ما داشتیم از جمرات برمیگشتیم، تقریبا ساعت 7 صبح بود، تقاطع دو خیابون 204 و 223 که اشتباه نشه 23 یا 213 کدومی که بود، در آن هنگام از اینجا عبور میکردیم، هزاران نفر به سمت جمرات میرفتن که همدیگر هول میدادن. اینو داره میگذاشته که بگه تقصیر خود کیا بوده، اما یه چیز دیگر داره لو میده که شروع حادثه ساعت چند بوده؟ 7 صبح. شما که العربیه و گوشه میبینید آرمش
ابن 7 کم تقاطع ما بین شارع 423 أنا في اللحظة هذه كنا قاطعين من هنا وتقريبا واحد 3000 طالعين وديك التدافع
این ولیعت رفته مرکز پلیس، مرکز دوربین ها، میگه ساعت چند بود شما فهمیدید؟ دیدید که گفت ساعت 7 چیه؟ اتفاق شروع شد. اینجا این چی میگه؟ میگه 9:05 دقایق، میگه ساعت 9:05 دقیقه بود، تازه اینا فهمیدن 9:05 دقیقه
تقریبا ساعت 9:05 دقیقه.
اینم پخش زنده اونجا ساعت 11:30 به وقت عربستان، تازه آمبولانس این گوشه تصویر میبینید دارن میان. شما 7 شروع شد 9:05 دقیقه فهمیدید، خب 11:30 آوردید، تازه آمبولانس چی؟ یه مش کسایی که آشغال اومدن جمع کنه پاکستانی رو آوردن که میترسن. نشکش بود. آدمای زنده رو انداختن تو آمبولانس کشتید. حالا میدونید چیه؟ اینا بسم الله مگه نمیگن ایرانی هول دادن؟ یه مثال یه شروری که دارم میگن اینا بیار ببینیم دوربینا رو. بیار نشون بده دیگه این همه دوربین اونجا میلیمتر به میلیمتر دوربین گذاشتی 2000 تا 2000 تا دوربین میان چقدر 2000 تا اضافه کردن نسبت به سال گذشته. بیار ببینیم چرا پخش زنده رو قطع کردید؟ چرا فیلمش از خود دفاع نمی‌کنی فیلمش رو بیاری پخش بکنی؟ این نکته باید پیگیری جهانی بشه، شکایت بشه. کل 11 سپتامبر 3000 تا کشته داشت، 3000 تا 7 تا 8000 کشته داشت عزیزم، 5000 اعلام رسمی، 3000 تا از این کشته ها این بندگون خدا مال کشور آفریقایین اصلا صاحب ندارن، کشورشون اصلا دنبالشون نمیگردن. 8000 نفر حداقل کشته هاست آمار. خب نه همون 5000، برای 3000 نفر به عراق و افغانستان حمله کردن. عراق چه ربطی داشت به 11 سپتامبر؟ هیچی. افغانستان ربطش چی بود؟ بن لادن. خب بن لادن که مال سعودی هاست، خب چه عربستان حمله نکردی؟ خب به دو تا عراق تا الان نزدیک 1 میلیون کشته داده، 1 میلیون کشته. خب عزیز دل من این باید پیگیری بین المللی بشه کوتاهم. ولی یکی دیگه هم که خود خانواده های قربانیان باید NGO درست کنن، نذارن این داغ از بین بره، هم داخلی هم خارجی با خانواده. خانم دکتر روح‌حفظا میفرماد من یکی کوتاه نمیام، ایشون میفرماد خود هر کی میخواد کوتاه بیاد کوتاه بیاد. من بچه هام یتیم شدن، یه بزرگی مثل کی؟ مثل دکتر حاتمی از دست رفته. خب اونطور اینم اینقدر مشکوک میگه من کوتاه نمیام، بچه های من بشر نیستن؟ حقوق بشر فقط مال اونوری هاست؟ 4 تا سگ و تو شیراز تو رگشون اسید زدن، کل دنیا با خبر شد. یادتونه؟ کار غلطی کردن ها؟ حیوانات، حقوق حیوانات ما تو اسلام داره خوبشن داره، محل بحث هم نیست. برای 4 تا سگ دنیا رو ریختن به هم. آقا زن رفته بی شوهر برگشته، مرد رفته بدون زنش برگشته. از این 460 خورده این از 80-90 تاشون سنی بودن. شماها اینا دین ندارن به خدا قسم، این سعودی ها مسلمان. یکی از دوستانی که با تهران از تهران با بنده اومده، ایشون پدرش تو همین حادثه بوده، الان هم تو جلسه حضور داره. ایشون من اون روز که خبرها رسیدم که کشته ها، من بهش گفتم نگران، یا گفت همیشه دست خداست. خودش من پدرشون رو ندیدم، یه پدرم ریزه میزم هست، یعنی نحیفه. میگفت بعدا که با پدرش تلفنی صحبت کرده بود، پدرش گفته بود که میگم من داشتم منم داشتم زیر دست با میمردم، یکی از این آفریقایی‌ها دست انداخت منو کشید بالا. مسلمان به مسلمان کمک میکنه. بعد میگه من میخواستم برم اونور نرده‌ها، خوب دقت کنید، مثلا برم اونور نرده‌ها نمیذاشتن. گفتم بابا میگه مال چادر الجزایری ها بود. گفتم برم خودم نجات بدم. میگه یکی از این زنای الجزایری اومد به عربی به اینا گفت این برادر منه، بذارید بیاد. مسلمان مسلمان رو نجات نه. این کثافتا اینا کافر هم این کارو نمیکرد که اینا کردن. به خدا قسم، یعنی لعنت خدا بر اینها. عیبی نداره این خونها به ناحق ریخته شده، دامن اینا رو خواهد گرفت، اما این دلیل نمیشه ما چیکار کنیم. آروم بشین، باید پیگیری بشه. اینا باید، اینا پدر سوختا فردا بلند میشن نفری نمیدونم مثلا 500 میلیون 600 میلیون چقدر پول بدن به جان باختها، پولم دارن ماجرا لوس کنن. فهمید چی شد؟ بعد شوخی ها شروع بشه، ای کاش ما هم دوتا کشته میدادیم، ما فلانی رفت خونه خرید نمیدونم. اینا رو مراقب باشید ها، اینا برنامه شون. اینا با پولشون همه چی رو میخرن، نمیشه خیلی مطمئن به این دادگاه های جهانی. باید چند مدل وارد شد از چند جهت. عزیزان الان میری تو یوتیوب مینویسی تدافع منا، میخوای بری فیلم رو دانلود بکنی یا میری یه عکس میاد. عربستان یوتیوب رو خریده فیلم ها رو داره براش حذف میکنه. من خودم چند نفر رو گفتم فقط این فیلم ها رو دوباره آپ کنید، هی اینا دارن آپ میکنن، اونا بهم میدارن اینا آپ میکنن. بعد توی اون یوتیوب فیلم هست که توهین شده با آقا رسول الله، فیلمی که ساختن علی آقا رسول الله. هر چی کشور اسلام به یوتیوب گفتم بردار، گفت من بر نمیدارم، برخلاف آزادی بیانه. ببینید اینا رو یادتون بمونه ها، اینا رو یادتون بمونه. اینا بعدن یه خورده بگذره متأسفانه تو مملکت خودم طرف اومده مصاحبه کرده آل سعود، حالا این همه حج خوب برگزار کرده، حالا یه بار اینجوری شد شما به مدیریتش گیر ندید. یکی دیگه باز فامیل همونه اومده گفته ما به دولت بگیم که یه وقت احساساتی تصمیم نگیره ها، ما بالاخره به روابط منطقه‌ای با عربستان نیاز داریم. یعنی ماسمول کن بره عزیزم. خب اینا خما گفت خطر اینجاست. بعضی موقع بله و همه شروع کن جوک ساختن، داستان درست کردن. من سرتون رو درد آوردم و همون دوستان که دمه دارم اصلا عرایز من تموم شد. آرام آرام برگردید حادثه گفتم تبریز. آره تو معنی داشته باشید، ادب شیعی رو نشون بدید. تجلیل فرج امام زمان صلوات الله علیه.